موضوع جلسه در واقع دوم ما که همین جلسه هست، مفهوم شناسی حکمرانی فرهنگی و مطالعه تطبیقی آن در ادبیات غربی و اسلامی هست. خب یه سری نکاتی در جلسه قبل مطرح شد که حالا شاید این جلسه رو هم با یه چالش های مواجه کنه، که آیا اگر اساسا ما مثلا بحث حکمرانی رو به یه دیدگاه دیگه بهش داریم، یه نقد کلان آن شکلی بهش داریم، پس این جلسه‌ای که حالا حکمرانی فرهنگی رو می‌خوایم در ادبیات غربی اسلامی رو مقایسه بکنیم، آیا اساسا موضوعیت پیدا می‌کنه یا نه اصلا ما اینجا نباید از واژه حکمرانی استفاده بکنیم، باید مثلا حالا حکومت فرهنگی مثلا بگیم، یا اصلا ولایت بگیم، یه تعابیر مثلا برخواسته از مبانی خودمون عنوان بکنیم. بعد حالا سوالات مختلفی تو این حوزه میشه محل تأمل هست، اینکه نقش حاکمیت، نقش جامعه مدنی، نقش باز همون بخش، اگه این تفکیک رو ما بپذیریم، نقش اینها چیه؟ یا اساسا نقش حاکمیت، خود حاکمیت، حالا اگه اون تفکیک و اون معنا رو هم نپذیریم، در حوزه فرهنگ چیه؟ آیا مداخله فرهنگی حکومت در جامعه یک امر مطلوبیه از منظر حالا ادبیات غربی چه ادبیات اسلامی؟ تو عمل غربی ها مثلا اگر این ادعا رو دارن که نباید مداخله کرد، در واقع شاید چه بسا تو عمل هم خودشون پایبند نباشن، ما اینجا وضعیتمون چی جوریه؟ اگر مداخله فرهنگی ما میتونیم داشته باشیم، تو چه سطوحی میتونیم این مداخله رو داشته باشیم؟ چه ابزارهایی رو ما میتونیم استفاده کنیم؟ حالا ابزارهای سیاست گذاری رو حالا توی یکی از تقسیم بندی ها به ابزارهای اجباری، اختیاری یا ترکیبی در واقع تقسیم بندی میکنن. تو بخش فرهنگ ما اساسا کدوم سنخ از این ابزارها رو آیا مشروع هست استفاده کردن از اونها؟ چه زمانهایی میشه از اینها استفاده کرد؟ حالا یک، الان تو دنیای امروز ما داریم میبینیم که از برخی ابزارهای نامحسوس و ناخودآگاه استفاده میکنن، در واقع با روشهای برخواسته از روانشناسی و در واقع تکنیک های عملیات روانی این مداخله فرهنگی رو دارن اعمال میکنن، بدون اینکه جایی اصلا کسی متوجه بشه، اون جامعه هدف متوجه این مداخله بشه. آیا از منظر اسلامی این جایز هست که ما هم مثلا بیایم روی ناخودآگاه تمرکز کنیم برای اینکه اون فرهنگ مطلوب خودمون رو القا بکنیم، یا نه اساسا در واقع رشدی که مد نظر اسلام هست یک رشد آگاهانه و عقلانیه و اساسا اینکه ما بخوایم روی ناخودآگاه دست بذاریم یک امر نامشروعه، حالا در هر جهتی بخواد استفاده بشه. در خصوص اینکه ما نقطه تمرکزمون توی ادبیات در واقع اسلامی باید تو زمینه فرهنگ باید کدوم بخش از وجود انسان باشه، آیا ما باید رو کنش‌ها و رفتارهاش تمرکز کنیم تو زمینه فرهنگی بخوایم تغییری در واقع ایجاد بکنیم، روی عواطف و احساسات تمرکز کنیم، یا روی اندیشه‌ها و عقلانیت ما باید از اونجا شروع بکنیم؟ نسبت بین این حوزه ها چیه؟ حالا این سوالایی که به نظرم جای فکر داره، مخصوصا بخوایم با مبانی اسلامی ما وارد بشیم. تفاوت حکمرانی فرهنگی با سیاست‌گذاری فرهنگی، مدیریت فرهنگی، مهندسی فرهنگی، اینها حالا توی واژه ها تفاوتشون چیه؟ دیدگاه اسلامی قرابت بیشتری با کدوم یکی از این مفاهیم داره؟ اگر حالا اساسا تفاوتی بین اون مفاهیم بشه قائل شد. بعد یه نکته دیگه این که بین حکمرانی فرهنگی با حوزه های دیگر حکمرانی از جمله اقتصاد، سیاست، حکمرانی در حوزه اجتماعی چه نسبت و ارتباطی وجود داره؟ کدوم اصلا میشه تقدم و تأخری بین اینها قائل شد؟ یا نه اینا حوزه های جدایی هن، حالا یه جاهایی به همدیگه ارتباط هایی هم پیدا میکنن؟ و نهایتا اینکه تفاوت حکمرانی فرهنگی بر اساس مبانی اسلامی چه تفاوت عمده‌ای داره با مبانی غربی؟ حالا باز تو خود حکمرانی فرهنگی ما یه موضوعی که داریم اینه که بالاخره یک مسیری رو می‌خوایم مشخص کنیم تو زمینه فرهنگ. آیا این مسیر مشخص کردن امر مطلوبی هست، اگر مطلوبه چجوری توجیه میشه، مخصوصا که حالا الان تو جامعه حالا جهانی به اون معنای غربی ارزش‌های لیبرالی مطرحه. اصلا هر کسی مثلا میتونه سلایق فرهنگی خودش رو داشته باشه. ما اگر میخوایم یه مسیری رو مشخص بکنیم و اون رو مثلا حالا منطبق با فطرت انسانی فرزند بدونیم، توی این مسیر چه حدی از تنوع و حتی تضاد رو ما میتونیم تو چه لایه‌هایی بپذیریم؟ حالا در حوزه عمل هم باز این سوالی که مطرح کردم بیشتر نظری بود. تو حوزه عمل همین که حالا تو جمهوری اسلامی چه اتفاقایی افتاده، آیا مسائل فرهنگی ما جایی احساس شده، اصلا بهش فکر شده؟ مسائل حوزه‌های منطقه‌های فرهنگی متفاوت، مثلا فرسون اقوام مختلف، مذاهب مختلفی که تو جامعه ایران، اصلا مسائلشون جایی مجزا شناسایی شده؟ نقش دستگاه‌های فرهنگی موازی که تو خیلی از مسائل فرهنگی خصوصا وجود داره، آیا این موازی بودن دستگاه‌ها یا میتونه همافزا باشه یا نه اساسا این باعث ابهام در نقش هر کدوم از اینها میشه و پاسخگویی رو سلب میکنه از اینها؟ آیا یک امر مطلوب اینه که ما همینجوری مثلا دستگاه‌های متفاوت فرهنگی داشته باشیم، یا نه بیایم هر مسئله رو شناسایی کنیم بدیم دست یک دستگاه و اون پاسخگویی لازم رو هم انتظار داشته باشیم؟ یا یه سوال دیگه‌ای که حالا مخصوصا در جامعه ما میشه مطرحش کرد، فعالان حوزه فرهنگ جامعه ما عمدتا دانشگاهیان و حوزویان هستن که حالا به نظر میرسه خیلی جاها مبانی فکری متفاوتی حاکمه تو حوزه و تو دانشگاه. ما چجوری میتونیم اینها رو بالاخره پارادایم های اینها رو به هم نزدیک کنیم که یک درک جامعی به این برسیم از تعریف، از اساسا تعریف اصلا مسئله فرهنگی ما چی هست و یک درک جامعی به این برسیم تا بتونیم حالا در مورد راه حلاش فکر کنیم؟ و حالا یک سوال دیگه ای که باز مربوط به حالا مسائل اخیر جامعه ایران هست، اینکه این حالا این اتفاقاتی که الان داریم میبینیم اینها ناشی از در واقع حکمرانی فرهنگی غلطی که جمهوری اسلامی داشته یا نه بالاخره امور طبیعی مداخلات غربی هاست و حالا حکمرانی فرهنگی ما مثلا ضعفی نداشت؟ اگر داشته چه توی چه زمینه‌هایی داشت؟ الزاماتی که این شرایط داره برای حکمرانی فرهنگی ما در زمان حاضر در واقع چه الزاماتی هست؟ و حالا سوالاتی از این دست، خیلی سوالات میشه مطرح کرد. من فقط به عنوان مقدمه‌ای که در واقع به نظرم این سوالات میشه محل تأمل باشه، حالا استفاده میکنیم از نکات آقای دکتر باخسنگانی، در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. به حوزه‌های متعدد و متکثری که شما در سوالاتتون اشاره کردید در حد یک جلسه خب قاعدتاً نمیشه پاسخ گفت. من در حد چند دقیقه مختصر ربط بین این جلسه و جلسه قبل رو خدمتتون عرض می‌کنم و بعد یک گزارشی میدم از الگوهای مختلفی که الان وجود داره و یه الگوی مطلوب پیشنهادی هم خدمتتون تقدیم می‌کنم. حتی قاعدتا میگم تمام حوزه هایی که شما الان سوالاتون پرسیدید قاعدتا از یک جلسه که خیلی بیشتره، از توان بنده هم که خیلی بیشتر. جلسه قبل در بابی که مفهوم حکمرانی چیه مفصل صحبت کردیم و حالا من نمیدونم حاضرین این جلسه همین حاضرین جلسه قبل هستن یا نه. قاعدتا وقتی حکمرانی به فرهنگ و فرهنگی اضافه میشه، خب همون مفهوم داره توی حوزه خاص پیاده میشه، به معنی که با همه اون معانی و همه اون جریان شناسی هایی که جلسه قبل خدمت بزرگوارا اشاره شد و دوباره همه اون بحث اینجا تکرار میشه به صورت خاص تو حوزه فرهنگ، به این معنی که در مواجهه با فرهنگ بعد از دهه 90 یک الگویی که بر سگانه بازار، جامعه مدنی و دولت تأکید داره و یه سری استانداردهایی مثل شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون داره، داره تعریف میکنه که چجوری تو حوزه فرهنگ میشه تو یک فرایندی به یک سری اهدافی رسید. و حالا او بحثای نقدایی هم که مطرح کردم که آیا اصلا ما میشه غیر انتقادی پذیرفت حکمرانی فرهنگی رو، یا باید با رویکرد انتقادی باشه؟ و ادامه قصه، حداقل در حد بضاعت خودم فکر کنم اگه کسی مباحث جلسه قبل رو خوب دنبال کرده باشه، الان تو حوزه مفهوم شناسی اوکراینی فرهنگی در کلیتش خیلی ابهام نداریم دیگه. اون قسمتی که میخوام روش بیشتر تمرکز کنم بحث مطالعه ادبیات غربی و اسلامیه، به این معنی که ما اگر مفهوم حکمرانی رو اهم از سیاست گذاری، اهم از مدیریت، یه بحث مبسوطش اینجاست که حالا این رو هم اگه اجازه بدید من ازش عبور میکنم، اونم این که نسبت بین حکمرانی، سیاست، مدیریت، بحث های ایتیپی چیه، هر کدوم از اینا یه ادبیاتی دارن دیگه، مثلا پالیسی با منیجمنت با گاورننس و اینها، همون خلاصش همون چیز بود که خدمتتون عرض کردم که قرار شده بعد از دهی 90 یه فهم تازه‌ای از نسبت‌ها صورت بگیره و این کلمه حکمرانی اون رو به دوش می‌کشه. در پایان‌نامه دکتری که حالا بنده تو رشته سیاست‌گذاری فرهنگی نوشتم با یه ادبیات دیگه‌ای که از کتاب مک‌گویگان الهام گرفته شده بود، بحث گفتمان‌ها رو مطرح کرده بود. حالا بزرگوارا که تشریف دارن نمیدونم چقدر به این رشته و ادبیاتش مسلط هستن یا نه، اگر احتمالاً لازمه توضیح مبسوط بدم، اگر نه که فقط در حد مک‌گویگان و بحث و گفتمان ها اشاره کنم.
در نظرم توضیح بدید یه مقداری، فکر کنم صدا رو میشه بیارید
صدا شما رو من ندارم.
You are now unmuted.
اگر لطف کنید یه توضیح بدید به نظرم بهتر باشه.
بحث مک‌گویگان توی حوزه گفتمان‌های سیاست فرهنگی اینه که میگه با همه تنوع‌ها و تکثرهایی که تو حوزه سیاست فرهنگی وجود داره، اما در یک تحلیل گفتمان به معنای فوکویی میشه سه گفتمان سیاست فرهنگی رو در سطح کل دنیا شناسایی کرد. اشاره قشنگی که مک‌گویگان میکنه مفهوم فوکویی از گفتمانه، یعنی میگه اون ظرف و اون چارچوب و اون حریمی که در اون میشه اصلا اندیشید و فکر کرد و سیاست فرهنگی رو فهمید. سه گفتمانی که مک‌گویگان پیشنهاد میده، گفتمان سیاسی، گفتمان اقتصادی و گفتمان ارتباطی هست. ربطش به مباحث جلسه قبل اگه بخوام خدمتتون بگم که یک مجموعه منسجمی میشه، یکی از تقسیم بندی هایی که من جلسه قبل خدمت شما ارتباط کردم توی بحث های نظریه حکمرانی رویکردهای مختلف نظریه حکمرانی بود و اگه خاطرتون باشه گفتم بسته به این که تو سگانه دولت، بازار و جامعه مدنی محوریت رو به کدوم بدیم، رویکردهای مختلف حکمرانی فرق میکنه. تو حکمرانی هایی که مثلا سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل و یونسکو اینا داشتن، بیشتر جامعه مدنی مثلا ملاک بود، ولی مثلا توی رویکردهای نئولیبرال تو حکمرانی بیشتر بازار ملاک بود و اون تنوع و تکثر نظریات حکمرانی اینجا الان یک ارتباطی و یک اتصالی با تقسیم بندی مک‌گویگان پیدا میکنه. مک‌گویگان دقیقا همین رو مطرح میکنه، میگه وقتی میخوایم بفهمیم سیاست فرهنگی رو میتونیم به سه تا گفتمان اصلی اشاره کنیم. این سه تا گفتمان چی هست؟ میگه یک گفتمان، گفتمان اقتصادیه توی سیاست فرهنگی و دال مرکزیش هم بازاره. من اگه بخوام بحث مک‌گویگان رو توسعه بدم، بگم با اینکه سیاست فرهنگی خب در تعریف خودش تدابیر حاکمیت رو داره مطالعه میکنه، اما با اون تقسیم بندی اسمیت میشه اینجوری فهمید که حکمرانی فرهنگی میتونه جوری تعریف بشه وقتی دال مرکزش بازار باشه که در نسبت با گفتمان اقتصادی مک‌گویگان باشه. ایزن این الگو رو میتونیم در مورد گفتمان سیاسی مک‌گویگان مطرح کنیم و در زمینه فقط در زمینه گفتمان ارتباطیش مقدار بیشتر باید توضیح بدم. تو زمینه گفتمان سیاسی مکبوگان میگه که دال مرکزیش دولته و غالبا با اون نظریه‌ای از بکرانی ارتباط برقرار میکنن که به دولت اهمیت بیشتری میدن. در زمینه گفتمان ارتباطی مکبوگان متأثر از هابرماسه و دال مرکزی رو حوزه عمومی میدونه. اینجا از این جهت که نزدیکی داره به جامعه مدنی میتونه با نظریه های حکمرانی که دال مرکزی رو جامعه مدنی میدونن ارتباط برقرار کنه و در واقع بنده قائل هستم به این که از طریق دال مرکزی میشه به تقسیم بندی مکگویگان یک پیوست حکمرانی قائل شد که حالا طرح ابتکاریه، میشه بعدا در قالب یک مقاله هم خدمت دوستان تقدیمش کنم، ولی اینجوری با کمک به تقسیم بندی مکگویگان در واقع نظریه های حکمرانی حوزه فرهنگ رو میشه یک بازخوانی کرد. توی این تقسیم بندی مکگویگان در هر کدومش یک انسان شناسی داره دیگه. توی انسان شناسی نظریه سیاسی انسانش انسان قدرت طلبه، توی انسان توی گفتمان اقتصادی انسانش انسان آزادی خواهه، توی گفتمان ارتباطی انسانش انسان ارتباطیه و هر کدوم از اینها مبتنی بر دال مرکزی یک گفتمانی را تو حوزه حکمرانی فرهنگی تعریف میکنه. یه خط بخوام هر کدوم رو تعریف کنم که حاضرین بتونن متوجه بشن چیه. حکمرانی فرهنگی وقتی در با دال مرکزی بازار فهمیده میشه در واقع با یک انسانشناسی آزادی خواهانه و با یک فهم مبتنی بر تفکر لیبرال از انسان میاد میگه حکمرانی فرهنگی باید نهایت آزادی رو از طریق بازار برای تعاملات و سیاست فرهنگی فراهم کنه. نقطه مقابلش حکمرانی فرهنگی دولت محوره که گفتم مبتنی بر انسان اقتدار طلبه و نهایت حرفش یه که حکمرانی فرهنگی مبتنی بر نقش محوری دولت داره میره جلو. حکمرانی فرهنگی ارتباطی، حکمرانی فرهنگی مبتنی بر جامعه مدنی هم دال مرکزیش رو میذاره حوزه عمومی و میگه اصولاً حکمرانی فرهنگی باید مبتنی بر حوزه عمومی باشه و سایر فرایندهای حوزه حکمرانی رو میاد با این دال مرکزی تعریف میکنه. مثال های خوبی مکگویگان میزنه به خاطر که متوجه بشیم هر کدوم از این مصادیق چیا هستن. به عنوان مثال مکگویگان توی از اینجا بعد مثال ها رو من خودم سعی میکنم این مقدار بروزش کنم. سیاست حکمرانی فرهنگی که توی یک جامعه مثل جامعه آمریکا و مبتنی بر محوریت بازار داره اعمال میشه نمونه خوبی از حکمرانی اقتصادی و حکمرانی بازار محوره که همه چیز داره مبتنی بر محوریت بازار تعیین میشه. مکگویگان مثال یه برای دولتی میزنه، یکی شوروی سابقه و یکی دورهای خاصی از تاریخ ادوار انگلیس و فرانسه است. توی اون حالت دیگه بازار همه کاره نیست و دولت بازار بازیگر اصلیه و گفتمان ارتباطی که مکگویگان مد نظرشه و میشه که محقق نشده در واقع یک جور خانش انتقادی و یک جور مقاومت در برابر دوگانه بازار آزاد و دولت که حالا در مثال‌هایی از هابرماس میاد جاهایی رو مثال میزنه که میشه گفت اتفاق نیفتاده ولی مطلوبی هست که به عنوان آرمان ازش یاد میکنه. اگه بخوام برای هر کدوم از این گونه های حکمرانی فرهنگی یک متفکر نام ببریم تو حوزه گفتمان سیاسی میشه به هابز اشاره کرد، تو گفتمان ارتباطی که قطعا هابرماسه و تو گفتمان اقتصادی میشه به جان لاک، اسمیت و این بزرگوارا اشاره کرد. چرا هر کدوم از این حوزه ها با هم متفاوتن؟ چون ریشه های مختلفی در معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی دارن. به عنوان مثال گفتمان ارتباطی کاملا یه معرفت شناسی انتقادی و یک انسان شناسی ارتباطی داره، در حالی که گفتمان سیاسی معرفت شناسی، گفتمان اقتصادی معرفت شناسی تجربی و یه انسان شناسی طبیعی داره. با مثال‌های عینی که زدم، یعنی از هالیوود در آمریکا تا فرانسه و سیاست‌گذاری متمرکز دولتی و متفکرینی که گفتم و مثال‌هایی که زدم، امیدوارم یه جورایی برای مخاطبین ما حداقل فضای متنوع و متکثر حکمرانی فرهنگی باز شده باشه. یعنی ما در دنیای امروز و به شهادت اثر مک‌گویگان گونه‌های مختلفی از حکمرانی فرهنگی رو همین الان در حال اعمال می‌بینیم، از آمریکا تا فرانسه تا کشورهای حوزه اسکاندیناوی و حتی گونه‌های تاریخی که مثال می‌زنه، مثلا از دوره هیتلر در آلمان تا دوره شوروی. حالا اون قسمتی که بنده میخوام خدمتتون تقدیم کنم اینه که آیا در مقایسه و در مواجهه با این سه تا گفتمان ما مبتنی بر مبانی دینیمون میتونیم مدعی باشیم که گونه متفاوتی از حکمرانی فرهنگی داریم یا داشتیم، و اگه میشه صورت بندیش چی هست؟ در پایان‌نامه دکتریم بنده تلاش کردم تجربه سیاست فرهنگی حضرت امام رو بازخوانی کنم، یعنی امام خمینی از این جهت که یک فقیه و اسلام شناس و آشنا به عرفان و فلسفه بودند، و هم از این جهت که برای یک دوره طولانی درگیر مقوله حکومت بودند، چه سالهای بعد از انقلاب که ولی فقیه بودند، چه سالهای قبل از انقلاب که کنشگر سیاسی و منتقد و رهبر مخالفان بودند، تجربه حضرت امام تو حوزه فرهنگ میتوانست الگویی باشه برای استخراج یک الگوی اسلامی. یعنی در واقع رویکرد بنده در این کار یک رویکرد جزء محور بوده، از جزء به کل بوده، و یک شخص رو، یعنی حضرت امام رو مورد توجه قرار داده. از دو جهت هم حضرت امام قابل توجه بودن، یکی خب بالاخره برای کسانی که مثل بنده حقیر یا بزرگواری که ممکنه در این جمع باشن علقه‌ای داشتن به شخصیتشون، عظمتشون، عظمت انقلاب، و یه جهتش از این تیپی میشه، ولی یه جهتش هم بالاخره هر حکومتی و هر حاکمی یک کارنامه عملکردی داشته دیگه. ما توی حوزه‌های فرهنگی مثلا با یک مسائل بین المللی روبرو مشترکه، مثلا مثل نمونه‌هایی که من می‌زدم، مثلا یکی بحث بی سوادی بود. عرضم به حضورتون که نوشتن صدا نیست، صدای بنده رو دارین؟
صدای شما هست آقای دکتر.
آها، چون که یک دو نفر اینجا نوشتن صدا نیست. در دوره حکومت حضرت امام ما در یه سری مسائل فرهنگی، نمونه شو اشاره کردم، بحث سواد آموزی، همین الان هم هنوز دغدغه جدی نهادهای بین المللی بحث سواد، یا مثلا بحث مسئله قومیت یا بحث های دیگه، یه کارنامه عملکردی قابل قبولی از حکومت تو اون دوره ما مشاهده میکنیم، که به عنوان مثال تو یک بازه زمانی کوتاهی خب نرخ سواد در کشور بالا میره، بحث مقوله قومیت مدیریت میشه، و حالا مثالهای دیگه که خدمتتون خواهم زد. به همین جهت این دوره دوره قابل مطالعه‌ای بوده، هرچند که قبول میکنم چون نگاه این مطالعه مطالعه خورده و میشه مطالعات موازی رو مبتنی بر متون دینی، مبتنی بر قرآن، احادیث و اینا هم برای استخراج یک نظریه حکمرانی فرهنگی، اگه اصطلاح درستی باشه، انجام داد، ولی ما توی تحقیق و تمرکز کردیم بر تلاش و تجربه زیسته حضرت امام خمینی. نتایج تحقیق اگه بخوام خلاصه خدمتتون عرض کنم، در مقایسه با سه تا گفتمان بالا که خدمتتون عرض کردم، به یک گفتمان چهارمی رسیدیم که تحت عنوان گفتمان فطری، گفتمان مبتنی بر فطرت در سیاست فرهنگی رسیدیم. تو مقدمه عرض کردم که چجوری میشه بحث های مک‌گویگان رو ارتباطش داد به نظریات حکمرانی. اینجا با همون متد میریم جلو. در معرفت شناسی در هستی شناسی، در انسان شناسی و در دال مرکزی گفتمان فطری امام خمینی متفاوت از سه تا گفتمان دیگه عمل کرده. یعنی ما در اون دهه خاص، دهه 60، نه گفتمان بازار رو میبینیم، نه گفتمان دولت رو و نه گفتمان ارتباطی. امام خمینی با دال مرکزی اون چیزی که ما در گفتگوهامون رسیدیم به حوزه ایمانی، یا بیشتر پیشنهادی که از اساتید داشت، میگفت که از کلمه تازه‌ای استفاده کنیم به نام فطرتگاه، حوزه ایمانی یا فطرتگاه، سنگ بنای یک الگوی متفاوت از حکمرانی فرهنگی رو بنا نهادن. اگر بخوام دالهای مرکزی این رو خدمتون عرض کنم، خب بخشی دالهای پیرامونیش رو خدمتون عرض کنم، در حوزه حکمرانی فرهنگی مبتنی بر فطرت، مبتنی بر نیروی انسانی معناگرا با یک نگاه جهانی و مبتنی بر تأسیس نهادهای جهادی، شاهد یک تحول فرهنگی خاص در دهه 60 هستیم. عرضم به حضورتون که اون الگویی که در الان نمیدونم الان امکانش هست اینجا من برای شما شیر کنم، یا نه حالا دارن امکانش نیست.
اون پایین سمت چپ گوشه اونجا رو اگه کلیک کنین، عکس مانیتور هست اونجا، میتونید شما رو به عنوان مدیر
خونه. الان درست شد؟
الان اگه دوباره زحمت شو بکشین.
درست شد؟ من چون که تصویر ندارم الان دیگه.
نه بر ما که نیومده چیزی. برای شما چیزی آورده الان اونجا؟ رو صفحه شما
نکنه تو صفحه من که مرتب همین تکرار میشه که. حالا بس میخواد من فقط شفایی روایت کنم، چون اگه تصویرش رو میدیدید تصویر خوبی بود. ولی خب
شما فایلتون رو دسکتاپ شیر کنید.
بازه.
شما فایلتون رو باز کنید رو دسکتاپ خودتون.
باز. الان فایل باز شد.
حالا دوستان فنی کاش بودن.
الان بازم ندارید تصویر؟
نه ما نداریم. حالا میخواید بفهمید حالا دوستان اومدن ببینیم اگر امکانش بود بهتون اطلاع میدم. شما میخواید بفهم ادامه مباحثتون.
در الگویی که ما استخراج کردیم برای سیاست فرهنگی، هدف اصلی سرایان توحید در جامعه است. یعنی نکنید یک هدف گذاری مبتنی بر مبانی داره که میشه همون جاری شدن توحید در جامعه. یک نقطه ابتدایی داره که بیدار کردن فطرته. بیدار کردن فطرت از طریق دعوتیه که از طریق یک امام، یک رهبر یا یک مربی اتفاق میفته، و وقتی امام اون دعوت رو انجام میده، اقشار مستعدی مثل جوانان و مستضعفان در جامعه از طریق قیام لله یک فرایند تکرار شونده بیداری رو تو جامعه رقم میزنن و با مراتب ایثار و شهادت و مبارزه این جاری شدن توحید در جامعه اتفاق میفته. در واقع قیام لله هدف توحید، نقش رهبر و امام در جامعه و نقش فطرت اصلی ترین اجزای این مدل حکمرانی فرهنگی هستن. حالا احتمال داره اشکالم از دفترم هم باشه چون که ارائه قبل وضعیت کرد. تا اینجا عرضم به حضور خدمتتون که ما ارائه‌ای که دادیم این بود که سه تا گفتمان یا سه تا الگوی رایج برای حکمرانی فرهنگی وجود داره. این سه تا الگو رو پی و پلاس، اجازه بدید اگه بشه که خیلی خوب،
پنجره و پی رو فکر میکنم نوشتن، حالا من اگه خوب نمیتونم بخونم از اینجا.
نه یه اطلاع نفت
دکمه پنجره
بازم حضورت رو گفتم که در گفت اگه بخوام جمع‌بندی کنم بحث رو، چون که مقدار این بحث فنی رشته بحث از دستم خارج کرد، در حکمرانی فرهنگی به معنای سیاسی قضیه که دال مرکزیش هم دولت بود، یعنی دولت همه کاره بود در گفت در حکمرانی فرهنگی سیاسی، فرایندهای فرهنگی مسئولش و متولی اصلیش دولته که با مداخله حد اکثری تو حوزه فرهنگ به دنبال اینه که روح جمعی جامعه رو بازمهندسی کنه. تعریف فرهنگ متعالی در اختیار دولته و ابزارهای هم نظیر بدنه بوروکراتیک دولت در اختیار داره. این شد الگوی سیاسی یا الگوی دولتمدار حکمرانی. در الگوی اقتصادی یا الگوی بازارمدار، فرایندهای اصلی فرهنگی به مکانیزم بازار واگذار میشه و بازی آزادانه نیروهای بازار در جامعه باعث میشه که یک رقابت آزاد اقتصادی بین کنشگران فرهنگی رقم بخوره و در نهایت به تدریج وضعیت بهینه فرهنگی منجر میشه. دخالت حداقلی دولت و بهترین ارتقای کیفیت فرهنگی از طریق قیمت، رقابت در قیمت‌ها، ویژگی‌های اصلی حکمرانی اقتصادی. تو حوزه ارتباطی همونطور که گفتم وای که حوزه عمومی دال مرکزیشه، اما بیشتر رویکرد انتقالی داره نسبت به بازار و دولت و شاید بشه گفت ایجابی هنوز حرفی برای زدن نداره، اما مفاهیمی مثل دموکراسی اجتماعی، دموکراسی فرهنگی، شهروندی فرهنگی رو مطرح میکنه برای مقاومت در برابر دولت و بازار. و در حکمرانی فطرت محور با تمرکز حوزه ایمانی، سیاست فرهنگی در واقع یک سلوک اجتماعی مبتنی بر فطرت الهی و از طریق مجرای ولایت که در واقع نقش مربی رو داره، نیروهای انسانی به تدریج مرحله به مرحله توحید رو در زندگی اجتماعی رقم میزنن. به جز بحث مفهومی، مصداق‌های متعددی برای این الگوی چهارم توی حکمرانی فرهنگی وجود داره که تو پایان نامه من به دو سه تا مصداقش، یکیش بحث نهضت سوادآموزی اشاره کردم، یکی بحث جهاد سازندگی و یکی بحث بسیج. یعنی در تمام این موارد متعدد و متنوع دوره حیات حضرت امام خمینی، این فرایندی که ذکر کردم خدمتون، یعنی بیدار شدن فطرت، مخاطب قرار گرفتن گروه های مستعد، شکل‌گیری مبارزه و قیام لله و توسعه تدریجی این در سطح جامعه رو ما شاهد هستیم. در نمودارهای مقایسه‌ای که حالا نشد خدمت شما ارائه بدم، دیگه گفتمان یا مدل حکمرانی حضرت امام رو میشد تو همه حوزه‌ها با این مدل‌های مختلف حکمرانی مقایسه کرد. البته نکته که اولتون خدمتتون عرض کردم بود که چون مدلش مدل خرد بود، یعنی مبتنی بر تجربه تاریخی یک فرد، این مطالعه احتیاج داشت به این که با مطالعات دیگه هم پشتیبانی بشه که حالا هم در قالب پایان نامه و هم در قالب سایر نوع مطالعات و در مجموع بشه به یک مدل کلانی که حالا شاید موضوع این جلسه در موردش هست، یعنی میخوام در مورد کلیت حکمرانی فرهنگی از دیدگاه اسلام نظر بدیم تا تا اونجا راه بود، ولی حداقل این مطالعه نشون میده که مبتنی بر تجربه زیست و مبتنی بر مطالعات این تیپی میشه برای اوکراینی فرهنگی در مقایسه با الگوهای غیر اسلامی تری ارائه داد. ببخشید این مقدار خاطر مشکل فنی ارائه بنده ناقص شد. اگه سوالی هست در خدمتتون.
تشکر میکنم از مباحث آقای دکتر، و بالاخره این هم خودش یه گامی هست که ما در راستای مبانی خودمون نظریه حکمرانی داشته باشیم، و خیلی این نیاز حس میشه الان تو جامعه ما، و اینجور کارا واقعا حالا با همه شاید بالاخره طبیعی ضعف‌های اولیه‌ای که وجود داشته باشه، ولی خب قدم برداشتن توی این مسیر خودش یک مسیر متفاوتی رو میتونه باز کنه، و یک در واقع شاید ورود بکنیم ما حالا بعد از این که بتونیم یه اقناعی توی جامعه دانشگاهی و نخبگانمون ایجاد بشه که ما باید از این مسیر ورود بکنیم، شاید اون موقع تازه ما برکات مبانی در واقع ارزشمند خودمون رو و عمیق خودمون رو بتونیم تو حوزه‌های مختلف علوم انسانی و حالا حکمرانی ببینیم. فقط من حالا دوستان اگر سوالاتشون رو لطف کنن بفرماین، من خودم بیشتر چون یه مقدار بحث خیلی شاید نظری شد، شاید حالت انتزاعی پیدا کرد، شما اگر به نظرم میرسه اگر اون مصادیقی که فرمودید، حالا الان خاطرم نیست بسیج بود فکر میکنم، این مصادیق و اینها رو تو همین قالب مدل خودتون و با اون روندی که شکل گیره روند تاریخی یه مقدار ملموستر اینا رو بشکافی، به نظرم بحث بیشتر جا میفته. حالا اگر
باش چسب نکنید، من دو سه تا مثال خدمتتون زدم، مثلا نهضت سوادآموزی رو بخوام خدمت شما عرض کنم، واقعا سه که متاسفانه با اینکه ما توی 3-4 سال اول بعد پیروزی انقلاب یه جهش رو مشاهده کردیم، اما واقعا مثلا همزمان با دولت آقای هاشمی رفسنجانی یه دفعه گفتمان ما عوض میشه و مدل‌های اقتصادی و بازاری رو پیاده می‌کنیم، یا همزمان با دولت آقای خاتمی در یک پارادوکسی، اما همزمان هم دنبال مدل‌های ارتباطی هستم و هم دنبال مدل‌های اقتصاد بازار. من همیشه مثال میزنم، میگم تو نهضت اون دوره‌ای که آمدم بر اساس قیمت تمام شده شروع کردم به مبارزه با بی‌سوادی، ما با یک کیس، چون که برای مدتی هم با کمیسیون فرهنگی مجلس کار میکردم، با کیس‌های جالبی برخورد میکردیم. مثلا بعضی از روستاهای خالی از سکنه تا مثلا 400% بیشتر از ساکنین اون روستا با سواد داشتن. خب یعنی مشخص بود که چون که بر اساس کد ملی به کسی که میرفت اونجا تدریس کنه پول میدادن، مثلا برای یک روستایی که مثلا 100 نفر اسمن ساکن داشت، 400 تا کد ملی ثبت شده بود که با سواد شده بودن. یعنی رفته بودن سراغ الگوهای اقتصادی قیمت تمام شده زیل گفتمان بازار، و در عمل روستای خالی از سکنه با یک هزینه چند برابری با یک آمار خیلی عجیب غریبی تو همین نهضت سواد آموزی، به خصوص چون که ما خاطرات نهضت دهه 60 رو کار کردیم و با حجم خیلی زیادی از هم مربیا و هم آموزشیارا مصاحبه گرفته شده، یک گفتمان متفاوتی رو در اوایل دهه 60 سراغ داریم که حالا من میتونم بعضی از کتاب‌های منتشر شده رو معرفی کنم که مبتنی بر قیام لله، یعنی چه سواد آموز، چه آموزشیار، چه حتی فراهم شدن امکاناتش، مبتنی بر این بود که همه مشارکت کننده ها تو فرایند با سواد شدن با یک دغدغه مبارزه مقدس با بیسوادی آمده بودن و با حداقل هزینه حد اکثر نرخ مبارزه با بیسوادی رو داشتیم. یعنی مثال به قول شما مثال نظری در بابی که چجوری یک مسئله فرهنگی حل میشه، توی مستاق مثل سواد آموزی که مشترکه، میخوام بگم کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران اون سال 1979 در یک سطح بودن، در الگوهای مختلف دولتی مبتنی به چپ، بازار مبتنی بر راست و اینا نتایجی رو رقم زدن. نتایج ایران در دوره درخشان بود که مبتنی بر گفتمان فطرت محور رفت جلو. یا به عنوان مثال ما یه تجربه موفق دیگه داریم، بحث جهاد سازندگی. حالا نمیدونم دوستان چقدر در جریان هستن، همین الان هم یک دغدغه‌ای هست در یونسکو و سایر سازمان‌های فرهنگی در باب مبارزه با فقر فرهنگی در مناطق محروم از نظر امکانات و از نظر اقتصادی. جهاد سازندگی دقیقاً یک تجربه‌ایه مبتنی بر همین الگوی نظری که خدمت شما عرض کردم، که باز ما حجم زیادی از خاطرات جهاد رو هم گردآوری کردیم از مدیران جهاد و فعالان این حوزه. اونجا هم باز خودشو داره نشون میده، یعنی کسانی کاملا مبتنی بر تکلیف دینی، مبتنی بر عقیده شرعی، بدون دریافت هیچ گونه وجهی بلند شدن از شهرها رفتن روستاهای مختلف، از فعالیت پاره وقت بعد از اورای جمعه برای اصطلاح کشاورزی است به نام گندم درو بگیرید تا کارهای خیلی حرفه‌ای تر چندین ماه آبرسانی، نمیدونم مبارزه با انواع بیماری ها و غیره، که اگر قرار بود مبتنی بر گفتمان بازار و هزینه تمام شده انجام بشه، یا در بوروکراسی دولتی و با تشکیل ادارات و سازمان ها انجام بشه. مثالی که خدا رحمت کنه ایشون از بچه های جهاد سازندگی خراسان بود میزد، میگفت ما مثلا در شهرها شورای جهاد تشکیل داده بودیم، رفته بودیم داخل روستاها عملیات میکردیم، نماینده ما رفت در تهران که پیگیری کنه، متوجه شد هنوز شورای جهاد در تهران و پایتخت تشکیل نشده. یعنی ما همین الگوی متفاوتیه، در حالی که هنوز پایتخت نشینا در بابی که اعضای شورا کی باشه و جلسه بذارن به جنبندی نرسیده بودن، شهرستان ها رفته بودن تو روستاها و عملیات هاشون رو شروع کرده بودن. مثال های متعدد این حوزه است، مثلا مربیان تربیتی در دهه 60 نمونه دیگه اش هست، بسیج که حالا شاید نمونه اعلای این موضوع باشه که دیگه احتمالاً از بسیج بیشتر بزرگوارا هم خاطره و هم شنیده دارم، ولی به جز بسیج نهادهای متعددی ما در اول انقلاب داریم که توی چنین الگوی فطرت محوری در پاسخ به مسئله فرهنگی، مثال زدم قومیت، عرضم به حضورتان بیسوادی و غیره، عملیات انجام دادم و تو همین شاخص ها میگم کاش میشد من نمودار رو خدمت شما نشون بدم. تو همین شاخص ها با همین الگو کارشون رو برده بودن جلو.
حالا چون هنوز توی همین دوستان سوالاتی مطرح کردن، ولی خب در خصوص همین مباحثی که فرمودید، این قیام لله، این حالا این الگوی فطرت محوری که شما فرمودید، خب بله یک به نظر میرسه یک مبانی متفاوتی، یک نگاه متفاوتی هست، ولی خب الان ما جامعه ای داریم که یه مقدار فاصله گرفته از اون دغدغه های حالا انقلابی، دغدغه های ارزشی اون زمان. حالا اگر این بپذیریم که این فاصله رو گرفته، حداقل توی این تصور وجود داره که این فاصله گرفته شده و اون عملکردهای اون شکلی که خودجوش مبتنی بر حالا یک ندای درونی، مثلا یه عده‌ای از جوان‌ها مردم برن یه سری کارها رو بکنن و اینها، الان ما به هر حال جامعهمون حداقل تو شرایط فعلی به اون سمت نرفته و کمتر شده، این کمرنگتر شده این مباحث. حالا سازوکار این که ما دوباره بتونیم به اون سمت بریم، یعنی این الگوی فطرت محوری که می‌فرمایید، ما بالاخره چون الانم باز حالا مخصوصا این حوادث اخیری که ایجاد شد، من حسم اینه یه تلنگر ایجاد شد که در واقع این الگوهای بروکراسی محور یا حالا بازار آزاد و اینها جوابگو نیست تو مسائل فرهنگی و ما باید مردم رو مشارکت بیشتری بدیم و اینها. ولی توی حالا تا همین حد، اون در اون حدی که من حالا مطلع هستم، متوقف شده. این که سازوکار چیه؟ یعنی ما باید دوباره مثلا منتظر امام خمینی باشیم که بتونه اون انگیزه ها رو مثلا دوباره فعال کنه با اون حالا کاریزمایی که حالا اگه تعبیر کاریزما درست باشه، و از درون مثلا حالا یا مثلا مردم رو دعوت کنیم به قیام، یا مثلا از علمامون بخوایم که خودشون برن یه فکری بکنن، یا نه اینجا باید دولت های وظایفی دارن، باید بسترهای آماده کنن. سازوکارش چیه و آیا اصلا به این شکل اگه بخوایم مطرح کنیم، مثلا این حکمرانی میشه، مثلا میشه اسمشو گذاشتی حکمرانی که در واقع اون مثلا تجربیات حالا جهاد سازندگی و اینها که خب یه تجربیات عموماً مردمی بود، بدون اینکه حالا صرفاً ما یک مثلا امامی داشتیم که فرض کنید مثلا میگفت یا مثلا تو این زمین‌ها باید کار بشه و در شاید در همین حد بوده، یعنی سازوکار خیلی دولتی و رسمی برای شکل نمی‌گرفت، شاید تعبیر همین آتش به اختیاری که آقا هم فرمودن. آیا سازوکاری میشه براش دید که مثلا حالا وظایف دولت چیه در مقایسه
مثلا وظایف بروزور چیه؟ نکنید الان یه مقداری واقعا اشکال به بنده است که نتونستم به خاطر این مشکل فنی مطلب منتقل کنم. یه مقداری هم واقعا ارائه یه پایان‌نامه دکتری با همه اجزاش توی بحث یک ساعته کار سختیه. اگه اجازه بدید با دو تا مثال من منظورمو برسونم. یکی بحث یکی میفرمایید شاید قیام لله و مثلا کاریزمای امام خمینی مال دهه 60 بود، نظریه فطرت اگر خوب منتقل بشه، میگم یه مقداری هم اشکال بنده است که نتونستم منتقل کنم، این اشکالی که حضرت علی میفرمایید بهش مطرح نمیشه. یه نمونه که بخوام خدمتتون عرض کنم کاملا معاصره و هنوز داغ داغه، بحث کرونا است. خب ما در همین مجموعه که هستیم شاید 10 تا کتاب کرونا کار کردیم دیگه، در یک آوردگاه بین المللی که همه کشورهای دنیا یه دفعه‌ای با یک بحران وحشتناکی به نام بیماری فراگیری به نام کرونا روبرو شدن و یه نظامی مثل چین یک نسخه داشت، نظامی مثل آمریکا یه نسخه داشت، نظامهای اروپا یه نسخه داشتن، در ایران خودمون مطابق پیشبینی‌هایی که همه می‌کردن، من قشنگ یادم اوایل که کرونا در چین آمده بود، یه پزشک ایرانی ساکن آمریکا برش به مردم ایران توصیه میکرد مثلا نمک رو مثلا بگیرید یه جایی مثلا انبار کنید، چی انبار کنید، بعد هی حرفشی بود، میگفت آمریکا یک نظام پزشکی خیلی پیشرفته‌ای داره و مقاومت میکنه، ولی چون نظام پزشکی ایران بسیار عقب مونده است کشتار وسیعی در ایران اتفاق خواهد افتاد و از رو دلسوزی داشت. بعد هممون یعنی جلو چشم همه اتفاق افتاد و فروپاشی نظام بهداشتی آمریکا رو با چشم خودمون همه دیدیم. اگه خاطرشون نیست دوستان، من میتونم ده ها مقاله آمریکایی و انگلیسی براتون معرفی کنم که رسما نظام سلامت آمریکا دچار فروپاشی شد و حتی یکی از دلایلی که ترامپ سیاست رو باخت این موضوع میدونن. اما در جمهوری اسلامی رو حداقل در شهر معشد که خود من زندگی میکنم کاملا عکسش اتفاق افتاد. ما خیلی وقتا توی حمایت‌های مردمی با این مشکل روبرو بودیم که مثلا یک جایی بیشتر از 5 بار توسط 5 نهاد مختلف مردمی بسته قضایی بهش رسیده بود و گروه های مردمی چنان در بیماری کرونا وارد قصه شدن که یه فورانی از احساسات و نیروهای مردمی بود. میخوام بگم این که نظریه فطرت رو خوب متوجه بشیم و حکمرانی فرهنگی مبتنی بر قیام لله رو خوب متوجه بشیم، مثلا این سوال پیش نمیاد که این مال دهه 60 بوده. الان که بیماری کرونا یه چیز جدید، جوانایی که پای کار بودن، من چون خودم توی یکی از این ستادای مسئولیتی داشتم، الزاما خیلی مذهبی و آنچنانی نبودن دیگه. یه کار دیگه که فکر کنم برای دفتر تبلیغات بود، بحث محرم و کرونا، من بحث مشهدش رو انجام میدادم. یه نمونه دیگه از الگوی مدیریت فرهنگی ولی مبتنی بر مردم، مبتنی بر فطرت بود. بیشتر دستگاه‌های فرهنگی دولتی و بیشتر دستگاه‌های فرهنگی مبتنی بر اقتصاد در کرونا کامل تعطیل شدند. من خودم همون موقع یه پروژه‌ای رو برای بحث نماز جمعه و کرونا برای ستاد نماز جمعه انجام دادم. نماز جمعه متأسفانه کامل تعطیل شدند. در مشهد صنایع فرهنگی مبتنی بر حضور جمعیت کامل تعطیل شد دیگه. خب ولی شما هیئت به عنوان یک سلول زنده فطری مردمی با انبوهی از ابتکارات و با انبوهی از فعالیت‌های خودجوش همین جوان‌ها کاملاً هیئت‌های حالا ما یه سنخشناسی خاصی تو مشهد داشتیم، کتابش هم چاپ شده، کاملاً هیئت‌هایی که خلاقیت به خرج دادن از طرف مردم مشهد استقبال شد. همون موقع یه دوگانه بود، بعضی‌ها میگفتن هیئت‌ها رو تعطیل کنید، بعضی‌ها میگفتن نه هیئت یه کارکردی توی دوره داره که باید اتفاقاً فعال باشه و اون پمپاژ معنوی به جامعه اتفاق بشه. واقعا هیئت‌های خلاق مشهد با 4-5 برابر جمعیتشان در این رعایت استانداردهای بهداشتی توسعه پیدا کرد. من خودم چون کار مشهد رو به همراه آقای دکتر قایمی‌نیک انجام دادن، مثلا یه تحولی بود. میخوام بگم ناکنید همین الانی که با هم صحبت میکنیم توی دو سه تا حوزه مختلف باز هم به نظر من الگوی فساد محور داره کارایی خودش رو نشون میده، حتی در مقام مقایسه تو کرونا هیئت داخلی بوده، ولی کرونا که چون اگر یک حمایتی برگزار بشه، یک مطالعه انجام بشه، کارایی الگوی فساد محور ایران نسبت به اصلا بازار آزاد آمریکا کلا اصلا پاشید دیگه، هممون دیدیم دیگه، و نسبت به الگوی چینی قابل اثباته. منتها اینکه میگه چرا الان کسی اجرا نمیکنه و اینها، این دقیقا مثل بحث قبلی که گفتم دیگه، برمیگرده میگه شما به این حرف ایمان داری یا نداری، باور داری یا نداری دیگه. بچهای هیئتی به هیئت امام حسینشون عقیده داشتن، ولی متاسفانه مثلا ستاد نماز جمعه خیلی به نماز جمعه که برگزار میکرد حالا شاید خوب نباشه تو یک جمع اینجوری بگم، ولی نتیجه تحقیقمونی بود دیگه، عقیده نداشتن. الان هم هر سر اینه که الگوی فطرت محور، چون فطرت، مفهوم فطرت فقط متعلق به اسلام نیست که، متعلق به نوع انسانی، پاسخگو هست به نظر حقیر. دو سه نمونه هم خدمتون گفتم دیگه، منتها ای که چرا بهش کسی التفات نمی کنه اون یه بحث ثانویه دیگه.
حالا دوستانم یه سری سوال مطرح کردم، ولی خب من باز حس میکنم که همین موضوع هنوز، حالا چون وقت هم داریم به سوالات، چون هنوز تو همین موضوع هستیم، ببینید الان این مثلا حالا مثال اخیری که زدید نماز جمعه و هیئت، خب نماز جمعه شاید اصلا طبق حالا صحبت شما اصلا یک الگوی بروکراتیکی پیدا کرد، اصلا یه ستادی ما براش تشکیل دادیم که این بیاید نماز جمعه رو تشکیل بده، یعنی اصلا مردمیه به این معنا که خود مردم برن حالا برگزار کنن و اینها نبوده، شاید طبق مثلا صحبت شما مثلا اشکال کار هم همین بوده. ولی برای اون طرف مثلا هیئت ها، برای مثلا هیئت ها رو یه جوری شاید دولت ها به حال خودشون رها کردن، یا نهایتا مثلا حالا یک مثلا صدا و سیما بهش بپردازه، مثلا حالا بیشتر جنبه های مثلا حالا نشون دادن و نمایش و اینها، ولی خیلی آره جنبه حکومتی سازکار بروکراتیک اینا نداره. دلالت های این میخوام ببینم که دلالت های این در واقع همین نظری که شما میفرمایید برای دولت چیه، یعنی دولت باید الان مثلا تو مسئله حجاب یا مثلا تو مسئله فرض کنین آموزش پرورش یا مسائل فرهنگی کلا معمولا اینجوریه که یک نهادی متولی شده و اون قراره اجرا کنه. الان دلالت این صحبتی که شما میفرمایید اینه که ما مثلا اون نهادها رو تعطیل کنیم بسپاریم دست خود مردم، یا نه مثلا باید یه تفاوتای ایجاد کنه، مثلا فقط صرفا حمایت بشه، به چه روشی میشه این مردم رو اینجوری پای کار کشید و دولت اینجا باید چه نقشی رو ایفا کنه؟ آیا الان حالا میگم بیایم مثلا مدل هیئت رو پیاده کنیم تو همه حوزه‌های فرهنگیمون، بگیم خود مردم حالا ما نهایتا یه حمایتی بکنیم، مثلا ما فرض کنیم گشت ارشاد رو حالا تو زمینه حجاب تعطیل کنیم مثلا، این میخوام ببینم بخوایم امروز عملی بکنیم این رو باید چیکار بکنیم، یعنی دولت باید چیکار کنه دقیقاً.
اعظم حضور اگه التفات داشتید، من اول این جلسه گفتم مکویگان خوب اشاره میکنه، میگه گفتمان سیاست فرهنگی در این مطالعه معنای فوکویی داره، خب یعنی که ما تا رسیدن به بسته سیاستی و تا رسیدن به تجویزهای عینی هنوز یک مسیر طولانی داریم. مثلا گفتمان بازار رو شما در نظر بگیرید، گفتمان بازار درسته که آخرش میاد و حتی نرم افزار حسابداری رو هم بیده دست شما، یعنی دیگه همه الگوهاش رو چک میکنه، حتی از آخر یه نرم افزار به شما میده که میگه هر روز صبح بشین اینا رو وارد این سامانه کن و اینها، ولی گفتمان فطری هنوز حداقل چیزی که من میدونم، شاید باز پژوهشگرای دیگه هم کاری کرده باشن، توی این مرحله که به این زودی بخواد بیاد تجویز کنه به دولت و بگه این کار رو بکن یا این کار نکن هنوز نیست. یعنی ما احتیاج به مطالعات بیشتر، من مثلا بنده حقیر در حد مثلا یه پایان‌نامه دکتری و 4-5 تا پژوهش ETP یه کارهای شخصی کردم، اما اگه جمهوری اسلامی و نهادهای معظم فرهنگی مثل شورای عالی و اینها به یه التفات برسن، همین نکته که شما میفرمایید که این مسیر غلطه، ما واقعا در نماز جمعه ها قشنگ احساس کردیم که یک اداره است، نماز جمعه یک اداره است، نهاد نیست، یک کار مردمی نیست، دو سه نفرن، یکیشون کارش اینه که مثلا نمیدونم بیاد دقیقاً میخوام، و بعد به همون آفات اداره بودن هم مبتلا شده بود، مردم رها کرده بودن رفته بودن. و از البته ابتدای امر اینجوری نبود دیگه. اینکه شما بفرمایید الان حکومت چیکار کنه، میشه یک دلالت هایی، میشه یه حدسای زد، میشه یک مثلا بلبده های ارتکازاتی گفت، ولی علمیش و منطقش این نیست که همین الان ما سریع از این مطالعه به اون توصیه ها برسیم، چون که اینم فقط یک مطالعه است، یعنی مطالعه بنده حقیره فقط هم روی یک کیس خاص. ما باید 5 تا 10 تا نمیدونم یه تعداد قابل قبولی از این مطالعات انجام بدیم که به یه اجماعی برسیم که. ولی مصداقا بخوام مصداقای ریز خورد بخوام خدمت مثال بدم، مثلا تو قضیه حجاب بدیهی بود که اون روش گشت ارشاد غلطه. خب من دو تا مثال میزنم خدمتتون. تو تجربه زیسته بنده توی شهر مشهد، منزل ما نزدیک فرهنگسرای حجاب شهرداری مشهده، مثلا من همیشه مثال میزنم میگم این جلسه هایی که این حاج خانوما دارن برگزار میکنن و کاملا جلسه حاج خانومیه، ختم انعامیه، یه روزه، یه چیزیه، اونقدر بی حجاب با حجاب کرده که این فرهنگسرا با این همه امکانات اینا نتونسته با حجاب کنه. مثلا من باهاشون رفتم مصاحبه گرفتم، همینه میگفتم، گفتم در روزه بازه، خیلی از این خانومایی که میان میشینن واقعا با لاک و آرایش وحشتناک میشینن، ولی ما بهشون چیزی نمیگم. اینا میگه بعد میاد میشینه وحشتناک گریه میکنه، پا میشه میره. مثلا من بهش گفتم اگه میشه مصاحبه بگیر ازش، گفت من نه دین شما رو قبول دارم نه خدای شما، ولی اینجا که میشینم آروم میشم از زندگی. خب اونقدر که این حاج خانم پیر زنا بی حجاب با حجاب کردن، فرهنگ سرها با حجاب نکردن دیگه. خب یا مثلا اول این اتفاقات تو مشهد خشم جمعی از فعالای فرهنگی بیانیه دادن، گفتن آقا این گشت ارشاد تبعاتش خشونت هاییه که میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره دیگه. ولی وقتی تفکر کلی سیستم بوروکراتیک حکومتیه که خب بگرد نهاد متولی پیدا کن، بودجه بهش بده، زمانبندی بگیر و ادامه قصه، خب تبعاتش هم همین مداخلات غلطی که میبینید میشه. میتونم مبتنی بر مطالعه دکتری حاضر یه سری پیشنهادهای اولیه بدم، ولی از نظر روشی بهتره که با یک سری مطالعات تکمیلی این کار توسعه پیدا کنه. ما الگوهای موفقی همین الان داریم، من 2-3 تاشو گفتم چون خودم مطالعه کردم دیگه، هیئت مطالعه کردم، بحث گروه‌های مردمی در کرونا رو مطالعه کردم، همین الان به کرات از جور مجموعه‌های فعال داریم، ولی متأسفانه تو سیاست‌گذاری کلان چون الگوی غلطی تو ذهن ما هست داریم مسیر رو غلط می‌ریم. یار تا دلتون بخواد یه بار توی یکی از همین بزرگوارا نوشته بود که اینجا بیشتر از بحث‌های نظری تجربیات شخصی سخنرانان ملاکه، حداقل توی عمر کوتاهی که ما تو جای مختلف در خدمت دوستان بودیم تجربه متعدد داریم از موفقیت الگوهای مردمی و از شکست الگوهای بازار و شکست الگوهای عرضم به حضورتون دولتی. اما ما اکثر الابر و اقل به قول حضرت علی کمتر عبرت میگیرن مسئولین با نهادهای بالادستی، وگرنه حتی تو الگوی حجاب هم میشد روش های پیدا کرد که مداخله غیر از مداخله خشن نیروی انتظامی داشته باشیم.
بله، حالا من این سوال از این جهت پرسیدم چون شما فرمودید که یه سری تجربیات عینی رو رفید مطالعه کردید، به نظرم میشه رو همین تجربیات از این حیث که چه اتفاقی افتاد که این الگو شکل گرفت، مثلا چه سازوکاری طی شد، آیا میشه اون تجربه رو تکرار کرد یا نه، مثلا ما قائل حالا مثلا مثل نظریه آشوب که حالا بالاخره یه چیزی شد، یه بحرانی مثلا اومد، یه هوی جهانی شد مثلا کرونا، بعد همه احساس وظیفه کردن، یعنی خیلی برنامه ریزی نمیشه کرد برای این چیزا. اینا به نظرم باید روی همین مطالعات تجربی که
نکنه. من دو تا دلیل خدمتتون عرض کردم، یک دلیل نظری که خود نظریه فطرت، نظریه فطرت از دیدگاه نظری و تئوری ثابت میکنه که میشود، چون انسان ها فطرت مشترکی دارن.
بله که اصل اثبات
یکی... آره یکی هم تجربه عملی میگم، فقط دهه 60 و جهاد سازان بله. بسیج نیست بله. ما تو کرونا کتاباش هم منتشر شده، میخوام بگم همه این مصادیقی که میگم الان کتابا و مقالاتش منتشر شده قابل ارائه به دوستان هست که داریم، همین الان تجربه عملی داریم جواب داده دیگه.
بله، اصل این که همچین چیزی خیلی مطلوب هست و حالا تو حتی تو صحبت‌های رهبری و امام هم میشه این رد پای اینها رو، حتی تاکیدات اینها رو مکرر دید که خود آقا فرمودن که ما هر جا مثلا مردم وارد کردیم موفق شدیم، هر جا که فاصله اصلا گرفتیم. اصل این درسته و به نظرم خیلی جای تأمل داره و اینها، ولی تو سازوکاراش یعنی ما دقیقا ما چه کاری بکنیم؟ حالا این باید بیشتر به نظرم روش تمرکز بشه. حالا دوستانم یه سری سوالاتی رو مطرح
کردم.
آقای یوسفی راد، چون دو سه تا نکته رو نوشتن، من همشو با هم بخونم، به هم مرتبط بود. فرمودن لطفاً برای مقایسه تطبیقی ایران با کشورهای روبه پیشرفت جهان اسلام از لحاظ حکمرانی هم مثال بزنید. مالزی تقریباً یک نمونه است. حالا اینجا میشه این سوال مطرح کرد که اساساً اینها به سمت حکمرانی فرهنگی در واقع اسلامی حرکت کردن، حالا شاید کشور مختلف متفاوت باشن، و یا اینکه حالا حکمرانی چیزو پذیرفتن و چون تو شاخصهای مثلا حالا غربی به عنوان کشورهای رو به توسعه حالا مطلوبی از نظر اونها حرکت کردن، ما مثلا تو چشممون یک مثال خوب تداعی میشه. آیا به سمت مباحث اسلامی حرکت کردن، حالا چه تو زمینه‌های اجرایی یا چه تو زمینه‌های علمی، آیا اومدن همین مثلا حکمرانی فتد محور اونها مطرح بکنن یا مبانی اسلامی دیگر رو استفاده بکنن؟ بعد فرمودن که در ادامه صحبتشون فرمودن چگونه کشوری مثل اندونزی نسبت به ایران حکمرانی بهتر و باثبات‌تری داشته است. باز مثالی از لبنان زدن، گفتن مثلا شهروندان لبنانی در اعتراض به بحران سوخت نماز جمعه رو در محوطه پمپ بنزین اقامه کردن و خواستار راهکار برای چالش پیش آمده شدن.
ارزم بزرگ ناکل مطالعات و تطبیقی که مثلا واقعا جای خالیش احساس میشه و خیلی هم مفیده، منطقه هر کدوم از این کشورها تا اونجا که حالا اطلاعات کم حقیر اجازه میده یک قصه خاصی دارن. نکنید یکی بحث خانش از اسلامه، درسته که در کلیت مثلا اینا مسلمونن ما مسلمونیم، ولی خب مثلا بین کشوری مثل ترکیه که یه خانش مثلا متفاوتی از اسلام داره با مثلا یک کشوری مثل ایران و یک کشوری مثلا مثل عربستان، یکی باید که بدونیم اسلامی که اینا بهش میگن اسلام چی هست. خب حالا بنده که واقع قصه به اسلام شیعی اثناعشری حاکم در جمهوری اسلامی با قرائت امام آقا معتقدم، ولی خب مثلا حکومت‌های بیشتر طیف تفکر میشه گفت صوفیانه یا طیف تفکر بنا خاموش نکنه طیف تفکر ترکیه یه جور تسامح و تساهل دارن و یک تبعاتی براشون داره، حکومت هایی که خانش مثلا عربستان از اسلام رو دارن و مهم اینا همه یه بستر فرهنگی دارن. تو حوزه مالزی اندونزی هم همینطوری، نمیشه صرفا با لیبل اسلام مطرح شد. مثلا نکن اسلام انقلابی و اسلام مبارزاتی امام خمینی که تأکیدی روی مسئولیت اجتماعی داره و خودشون متعهد به مبارزه با ظالم میدونه، خب قاعدتا با اسلام فردی که خودشون متعهد به یک سری مناسک فردی میدونه فرق میکنه دیگه. یکیش اینه، یکیش هم باز خود الگوهایی که اونجا پیاده شده که آی دکتر به خوبی اشاره کردن که دیگه آیا باید ببینیم مالزی الگوی اسلامی رو پیاده کرده یا یک الگویی رو پیاده کرده که اسلام فردی حداقلی رعایت بشه، ولی باقیش همین الگوهای توسعه اقتصاد محور یا سیاست محوره. ولی اصل مطالعات تطبیقی رو من از این جهت که میتونه تجربیات خوبی رو ما منتقل کنه کاملا ضروری میدونم. اون نکته ای هم که فرمودن که لبنان و پمپ بنزین رو بله نکنه هر جایی الگو پیاده بشه، الگو فطرت محور، من دارم میگم حتی برای کشور غیر اسلامی هم جواب میده، هر جایی الگو پیاده بشه، چون ما عقیده داریم فطرت بین انسان‌ها فطرت مشترکی هست و حتی اگه در یه افق داریم میگیم حکومت جهانی مثلا حضرت مهدی انشالله خواهد آمد، بازم چون یه فطرتی قائلیم دیگه. منتها بازم مؤلفه‌های الگوی فطرت محور چیه؟ مثلا خود فطرت به عنوان ام المعارف چیه، اینو همه از من بپرسید میتونم خلاهای تئوریکش خدمتتون عرض کنم. خیلی از اینا الزاما الان ما جواب نداریم، احتیاج به پژوهشگر داریم بشینه و مختصاتش رو در بیاره. حالا میدونم اگه جواب آقای یوسفی رو دادم.
بله تشکر. آقای عزیزاده هم فرمودن در واقع قیام لله تئوری جدیدی نیست، چرا روش اوکراینی امیرالمومنین رو پیاده نکنیم؟ حالا نمیدونم چه تعارضی دیدن ایشون توی این دوتا.
مثلا بحث اینه که خود جمهوری اسلامی چی میخواد پایبند باشه. من اشاره کردم مثلا تو دوره آقای هاشمی رفسنجانی، نه که بخوام تهمت بزنیم یا رسما رفتن الگوهای بانک جهانی رو پیاده کردن دیگه. بله قیام الله که از زمان خود حضرت رسول بوده دیگه، ولی چرا ما تو دهه 60 بازهش پیاده کردیم، دهه 70 پیاده نکردیم دیگه؟ یعنی این سوال رو هم در قالب نظری و هم در قالب بسته سیاستی باید از حاکمان و سیاستگزاران پرسید به نظر من.
آقای دامنجانی فرمودن اوایل خوب پای کار بودن، بعد از مدتی کسی نبود. حالا ایشون شاید ناظر به اون صحبت من که حالا شما تصحیحش کردید که دهه 60 مثلا تفاوت میگه، شاید ناظر به اون اینو نکته این سوال مطرح کردن که شما پاسخشون رو دادید. ببینید حالا اگه شما، من این همچین برداشتی کردم از سوال ایشون. آقای یوسفی فرمودن که حالتون همون سوال چیز رو پرسیده بودن قبلش، فرمودن که مسئله اینه که سکولاریسم رویکرد تفریطی داشت و ما بسیار افراطی گرایانه متاسفانه نان سفره مردم رو به فرهنگ و دین و مذهب پیوند دادیم و مردم با هر شک و شبهه دچار ابهام میشوند.
دیگه باید توضیح بدن یعنی چی.
بله حالا یوسفی را تو توضیح فرمودن، الان باید قبول کنیم که در حجاب رویکرد اثباتی داشتیم تا رویکرد توصیفی. یه مقدار دوستان واضح‌تر به نظر منم خود ارتباط این نکات دوستان رو متوجه نمیشم با بحث.
یک مقدار اگه بخواید تو خود بحث، یعنی گفتمان‌های اوکراینی و مدل‌های اوکراینی و مقایسه اینا با هم اگه گفتگو کنیم بیشتر تو بحث.
آقای آسایش طلب همون جسارتان الگوی فطرت که میفهمید همان مزاج و مزاق ملت و مملکت نیست؟ یعنی شاید ایشون تعبیرشون اینه که همین رویکردهای عرفی، رویکردهایی که بسپاریم دست خود مردم به هر سمتی رفتن، آیا این فطرت مبر همون تبعاتی رو نداره که اونها؟ یعنی شاید این تلقی این بشه که بالاخره خب مثلا رویکردهای لیبرال هم ادعای این دارن که ما تو حوزه فرهنگ حداقل تو ادعا دخالت نداریم، بذاریم جامعه هر روش هر مسیری خاص طی کنه.
خب نه نکنید، همون نکاتی بود که گفتم. فطرت تعریف خودش رو در ادبیات دینی ما داره دیگه، فطرت از قرآن گرفته شده و مثلا یک تعریفی داره. ای که واگذار کردن به مزاج ملت قاعدتاً از ادبیات قرآنی فطرت در میام. میگم شاید یه مقدارش به خاطر اجمال بحث بوده که هر کدوم از کلید واژه‌ها باید تعریفی میشده و اینها.
حالا روی این نکته چون ناکنید تا اون حدی که من فهم من هست، ادعای رویکرد لیبرال اینه که ما تو حوزه فرهنگ دخالت نمی کنیم، همون جوری که سایر حوزه رو بازار تعیین میکنه. مثلا اینم بالاخره بازار مسیر خودش رو میره به هر سمتی که خواست، چون اساسا انسان رو انسان بازاری و انسان عقلایی به معنای اقتصادی میدوننش و یه جورایی مثلا ول کنیم جامعه رو از نظر فرهنگی دخالت نکنیم. این الگوی فطرت محوری که حالا ما هم اینجا شما مثلا مطرحش میکنید، باز یه جوری داریم ارجاع میدیم به خود مردم. یعنی این بالاخره ما تمایزمون چیه با اونها؟ ما باید جهت بدیم، باید
یکی از اون جداول گفتم دیگه. نگاه بازار یک انسانشناسی کاملا مادی داره، باید متفکراش هم اشاره کردم دیگه که وقتی میگن انسان یعنی همین بدن مادی.
بله من تو عمل دارم میگم، من بله تو مبانی که کاملا متفاوتیم، ولی تو عمل اونها میگن که ما بسپاریم مثلا تو خود بازار، یا حالا میشه گفت مثلا مردم مثلا کار نداریم، همونجوری که بازار همه چیه جامعه رو تعیین میکنه، حوزه فرهنگ هم پیش میبره. خب ولی الان ما میگیم مثلا فطرت، یعنی یه کلمه رو مثلا اینجا شاید، حالا میخوام این ابهامی که وجود داره رو میخوام مطرح بکنم، ما یه کلمه رو عوض میکنیم، فطرتش میکنیم، میگیم همه مردم فطرت دارن و خب بسپاریم دست خود مردم. اینجا توی عمل چه تفاوتی ایجاد میشه بین ما و
اون نمودار اصلیه که نشد خدمتتون نشون بدم، عنوانش این بود سلوک اجتماعی. خب اگر ما در بازار همه فرد فرد انسان‌ها دنبال حد اکثر کردن لذت خودشان هستند، توی الگوی فطرت محور کل جامعه با هم دنبال یک سیر و سلوکه. شاید این جواب سوال شما باشه، یعنی شما میگی بازار خودشو راحت میکنه، میگه مردم هر کی هر چی خواست لذت خودشو ببره، آره، ولی از این ور ما داریم میگیم که یک سلوکی وجود، جامعه داره از یک جایی به یک جایی میره که گفتیم مقصدش هم توحیده. خب و بعد دیگه این سوالات قاعدتا پیش نمیاد که واگذار کردن به مزاج ملت، چون گفتیم فطرت یعنی مردم هر کی هر چی گفت، نه دیگه ما صحبت از یه سلوک میکنیم، صحبت از یه مربی میکنیم که شما رو از یک جایی به یک جایی مثلا ضرورت ولایت فقیه از اینجا در میاد دیگه. توی نظریه بازار میگه مثلا دولت میخواد چیکار، حداقلی حداقلی بذار هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه، به فرض یه اپسیلون یه نوک چیز اگه لازم شد دولت نه، اینجا شما اصلا به ولی فقیه نیاز داری که مربی باشه، راه رو بشناسه، مقصد رو بشناسه. میگم یه مقداری علتشی بود که اسلایدار رو نترسیم نشون بدن، احساس میکنم دوستان از فطرت معنی مردم رو گرفتن، از مردم هم احساس میکنم خیلی بین دموکراسی و فطرت محوری فرقی نیست، در حالی که نه، اصلا نگویم فطرت، دین الهی، سلوک، مقصد، مربی، این اصلا یه ادبیات دیگه داره نسبت به حکمرانی فرهنگی.
حالا من بخوام تو عمل برداشتی که الان اونجا هم اذان شد، مثل این که
آره مشهد اذان شد،
بخوام اینو حالا یه مقدار بیشتر توضیح بدم. یعنی ما طبق فرمایش شما بیایم اساسا نگاه درست، نگاه حالا مبتنی بر اسلام، انسان شناسی اسلامی، فطرت محور و همه اینها، ولایت نمیدونم اینها رو به مردم تفهیم کنیم، آموزش بدیم و مردم رو تو این مسیر رشد بدیم، یعنی تو جهت فطرت رو بهشون یادآوری بکنیم و دیگه مردم خودشون تو مسیر حرکت میکنن.
مثلا انتقادی وضعیت موجود رو نقد کنیم، تو الگوی ما شما فعالیتات در جهت بیدار کردن فطرته. خب تو اتفاقات مثلا تو قضیه حجاب چون گفتین، مثلا آیا حجاب زورکی باعث بازار ارزم به حضور بیدار شدن فطرت مخاطب میشه، یا ای که نه شما میری دنبال یک الگویی میگردی، یک کنشی میگردی که فطرت مخاطب بیدار بشه. خب توی الگوی فطرت محور مطلوب ما شما دنبال بیدار کردن فطرتی، و وقتی فطرت بیدار شد یک مسیری از حرکت به سمت توحید و قیام لله شکل میگیره و جامعه مرتب در سلوکه.
یعنی تفاوتش با الگوهای لیبرال و حالا عرف محور اینه که اونها انسانی رو که مطرح میکنن و به مردم القا میکنن که انسان عاقل کسیه که دنبال منفعت و دنبال لذت مادی خودش باشه، به مردم این رو معرفی میکنن دائم تو ادبیات علمیشون، تو رسانه، تو همه چی اینو پمپاژ میکنن، مردم رو اینجوری تربیت میکنن، حالا ول میکنن میگن خب مردم خودشون مثلا به این سمت حرکت میکنن. ولی ما روی تربیت عمومی و اون در واقع حالا به تعبیر شما بیدار کردن فطرت تمرکز میکنیم و باز ولی سازوکار اجراییمون توی حالا مسائل جزئی شاید خیلی تفاوتی نکنه با اونها. باز
چرا من این نکته رو تاکید کردم، نکنید ما چون به معنی فوکویی داریم میگیم گفتمان همه چیز که توی این چیز نیست، چارچوب نیست دیگه، گفتمان به شما امکان فکر کردن و امکان تصور کردن میده. خب بعد اگه بخوای بری جلوتر تبدیلش کنی به لایه‌های ابزاریش، لایه‌های مدیریتیش و اینا، اونا الزاماً اینا نیستن. امام خمینی میگه بکشید ما را، ملت ما بیدارتر میشود. اصلا تو گفتمان بازار یعنی چی؟ امام خمینی میگه بکشید ما را، ملت ما بیدارتر میشود. میخوام بگم نکنه اول شما این موضوع رو بپذیرید که یک گفتمان متفاوتی است. مثالی که تو جلسه قبل زدم چی بودی؟ بود که گفتم ما حکمرانی گود گاورننس رو میپذیریم، بعد میام زیر یه جزئیاتش پسوند از نهج البلاغه میزنیم، خب مثلا پاسخگویی مبتنی بر نهج البلاغه. من میگم اول یه لا الهه جدی باید گفت به این حکمرانی های رایج و خیلی زود نمیایم بریم سراغه که خب حالا ابزارش چی، ابزارش همون هست یا نیست. بعد از دل همین مطالعاتی که مثال زدم، از مطالعات تاریخی نهضت و جهاد تا مطالعات امروزی هیئت و کرونا، میشه به ابزاراش هم رسید تو هر مستاقی، تو مستاق نمیگم که الان موجوده و جوابش هست، ولی تا وقتی این لا اله اتفاق نیفته ما خود به خود میگیم الان اتفاق افتاده اینه دیگه. چون مثال حجاب الان نمیدونم سوالشون خوب نفهمیدم، مثلا من خاطرم هست حالا سن دوستان چقدر نمیدونم که دختر آقای هاشمی رفسنجانی اولین کسی بود که مثلا فلان مدل شلوار رو اون موقع که هنوز حجاب حجاب بود باب کرد. دختر آقای هاشمی رفسنجانی اولین کسی بود که دوچرخه سواری موتور زد. یعنی میخوام بگم چرا ما فکر میکنیم جمهوری اسلامی و حاکمانش توی مسیر، نه اتفاقا آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان نفر دوم حکومت و به عنوان رئیس جمهور وقت فدرال اینا، دخترش اولین کسی بود که هنجارشکنی علیه حجاب رو داشت می آورد جلو. الزاما خیلی از کارنامه عملکردی حاکمان ما مسابق با این گفتمانی که من گفتم خدمتتون نیست دیگه. حالا اگه جواب و سوال اون،
یعنی حالا الان ما مثلا میبینیم یه دولتی حالا انقلابی اومده روی کار، فعلا ما باید بهش بگیم شما تمرکز روی باشه این گفتمان رو جا بندازی. حالا تو مسائل جزئی چه روی کردی پیش بگیری، فعلا ما نمیتونیم به سیاست ارائه بدیم.
حالا میشود به
یه مقداری
سیاست‌های کلی وزارت ارشاد و حتی سیاست‌های کلی دولت تو حوزه فرهنگ از این منظر انقلاب کرد. الان از این ورود شما من خیلی استقبال میکنم دیگه. میشود با
بیشتر جنبه نقدی داریم، فعلا سلبی داریم تا ایجابی.
ایجابیاش خیلی خورده. ایجابیاش خیلی خورد و مستقیه دیگه.
خب آیه یوسفی راد توضیح، چون گفتیم شفافتر سوالشون رو مطرح کنن، فرمودن که منظور بنده این بود که خدا رو با منطق و فلسفه و عرفان اثبات کردیم اما نقش خدا در زندگی و کارکردش رو توصیف نکردیم. حکرانی فطرت محور هم نمیگه که فقط این هست و آن نیست رو بفهمیم، بلکه میگه خوب یا بد بودنش رو برای انسان عاقبت اندیشی کنیم و البته به مثابه انسان به ماهو و انسان بگیم. خب بیشتر فکر میکنم همینه که ما از یک مثلا دین مجرد انتزاعی این رو بکشونیم تو عرصه گفتمان عمومی مردم، به نظرم بیشتر منظورشون همینه. در این در جهت تأیید فرمایش شما بود من حس میکنم. یه عزیزی سوال کردن آیا پیش نیاز موفق در مقوله فرهنگ سلامت اقتصادی نیست؟ یعنی اول مثلا ما یه لایه‌های
سوال ایشون رو به مثلا بحث‌های قدیمی حوزه فرهنگ که آیا اقتصاد زیر ساخته یا مثلا نمیدونم فرهنگ زیر بناست رو بناست، اگه اینجوری بخوای بفهمیم، حالا نمیدونم میگم اینقدر نوشته ها مختصره شاید فهمش باز خودش کلی طول بکشه، که آیا ایشون پرسیدن که آیا اقتصاد زیر بناست فرهنگ رو بنا، خب جواب خیلی ساده است که نه، اقتصاد زیر بنا، اقتصاد تاثیر داره ولی زیر بنا اقتصاد نیست. همون دعواهای مارکس مثلا طرفداران چپ و اینها، ولی اگه منظورشون اینه که الان گیر اصلی جامعه اقتصاد امروزی که الان با هم داریم صحبت میکنیم تو تاریخ 29 آبان، آره من اینو باشم موافقم، الان دعوا سر حجاب دعوای فرعیه، دعوای اصلی سر اقتصاده امروز جامعه.
پس ما فعلا تو زمینای فرهنگی این شکلی نباید خیلی، تا وقتی که مثلا به اقتصاد در واقع حالا رفاه نسبی جامعه ما رسید اینو تمرکز بذاریم، فعلا سختگیری های آنچنانی تو حوزه فرهنگ نداشته باشیم.
یه مثال من خدمتتون بذارم، ما تو قضیه کرونا یک پروژه انجام دادیم به دانشگاه امام حسین سپاه و مداخلات بسیج رو مطالعه می‌کردیم. خب مصاحبه‌ای بود که حالا آنالیزش محتواش با ما بود، دارم گزارش میدم خدمت دوستان آقا محسن آسایشتر هم واقعی بزرگوارا. یکی از چیزهایی که برای دو طرف عجیب بود، یعنی هم برای خود بسیجی‌ها و هم برای مردم، این بود که بسیجی‌ها مثلا پا شده بودن رفته بودن مناطق مستضعف نشین شهر و آب میوه برده بودن، یا پا شده بودن سوپ برده بودن برای مردم، و بعد یک صحنه‌های خیلی عجیبی رقم خورده بود که مثلا اون آدمایی که اونجا بودن و به گفته خودشون اصلا به اسلام و انقلاب و اینا هیچ حسی هم نداشتن، از اینکه تو این اوضاع سختی که در خانه‌شون زده و برای سوپ گرم آورد، و بعد ما دو نفری می‌شستیم کنار هم گریه می‌کردیم. مثلا تو متونی که ما ناگهان یکی میگم گفتمان فطرت محور، شما یه بار بسیج رو یه فهم کاملا سیاسی بوروکراتیک ازش داری، یه بار ای تی پی، یعنی میگه آقا برو وسط میدان، و تأثیر فرهنگ میخوام بگم نکنه باید بفهمیم چی رو فرهنگ تأثیر، کدام دستگاه فرهنگی هست یا نه. هی من تأکید میکنم گفتمان به معنی فوکویش، اصلا فرهنگ رو باید توی این گفتمان فطرت مثلا جور دیگری بفهمیم. شما تو جهاد سازندگی رفته بودی که مشکل آبرسانی روستاها رو حل کنی، ولی اصلا روستای 20 تا شهید میامد میرفت دفاع مقدس. چرا؟ چون فرهنگ جبهه نه از جنس فرهنگ انقلاب، نه از جنس کلاس درس و چیز به روستاها صادر شد، از جنس جهادیای صادر شد که رایگان می‌رفتن برای مردم آبرسانی می‌کردن. تو همین قضیه کرونا برای خود بسیجی هم عجیب بود، برای اولین بار ما رو فرستاده بودن که بریم سوپ و آب هویج ببریم مناطق مستضعف نشین، ولی واکنش عرضم به حضورتون مخاطب اینقدر رو ما تأثیر گذار بود که خود بسیجی هم گفتن ما بیشتر تحت تأثیر بودیم، گفتن دو نفری میشستیم گریه میکردیم. خواهم بگم ناکنه اینه که شما میگید اول به فرهنگ به پردازیم یا اول به اقتصاد، این ناظر به همون پیشفرض گفتمانی که دارید. من میگم تو گفتمان فطرت اینا نیست. اگه واقعا بسیجی ما الان دنبال حل مشکل اقتصادی مردم باشه، خود به خود فرهنگ بسیجی به مردم منتقل میشه. مثلا سوال رو باید از سیاستگزاری بسیج پرسید که چرا شما اینجوری فکر نمی کنید، با اینکه تجربه موفق کرونا رو هم دارید الان مثلا چقدر نیروی مقاومت بسیج ما یک بازوی فرهنگی ای تی پی فکر میکنه. حالا نمیدونم منظورم منتقل میشه یعنی مقداری بحثی اواخرش گسسته شد، من دارم تجربیات عینی مطالعات اخیر خودم رو میگم دیگه. میگم که وقتی سازمان بسیج به جای کارهای سخت برداشت سوپ و آب هویج برد منطقه مستضعف نشین، اصلا فرهنگ اونا سمت بسیج متمایل شد.
یعنی برای کار فرهنگی لزوما نباید ما تو مقوله فرهنگ فقط فکر کنیم.
ما الزاما ابزار کار فرهنگی خود کتاب و رسانه و اینا نیست. شما خیلی وقت از این مدل مداخله ها داری فرهنگ خودتو ترویج میکنی.
فرمودن امکان سوال شفاهی، بله هست، اگه میکروفون داشته باشید میتونید سوال کنید. آقای عزیزاده هم باز اون سوال دوست قبلی رو حالا یه مقدار توضیح بیشتر رو گفتن. آیا پیش نیاز موفقیت در مقوله فرهنگ سلامت اقتصادی و امنیت اقتصادی و آرامش اقتصادی نیست؟ کفر و دین ذیل مقوله فرهنگ است، کاد الفقر ان یکون الکفر، فلذا آیا برای رساندن مردم به توحید و سلوک مداوم نباید دغدغه اقتصادی را حل کنیم؟
بکنم جوابشون رو دادم دیگه، گفتم از نظر تئوریک اقتصاد زیربنا نیست، خب ولی تو شرایط امروز جامعه اگه از بندم به عنوان یک پژوهشگر و یک دانشجوی علوم اجتماعی بپرسید چرا الان گیر مردم اقتصاده، اگه الان حکومت، اگه الان نمیدونم نهادهای حاکمیتی، نهادهای فرهنگی میخوان یک کاری بکنن که فرهنگ مردم درست بشه، مثالش هم زدم دیگه، گفتم بسیجی پاشده تو کرونا قضا برده مشکل طرف حل کرده، طرف یه دفعه دیده در این خانه رو هیچ کسی نمیزده به جز نیروی مقاومت بسیج. الان از این تیپ کارا به نظر من به شدت جامعه فعلی نیاز داره.
بفرمایید آیه آسایش طلب، شما سوال دارید با میکروفونتون اگه روشن کنید سوالتون رو بفرمایید.
علامت گوشی رو بگوزه با بزن دوباره
شما فکر میکنم دوباره باید وارد بشید، اون علامت اون گوشی رو اگه بزنید اون وسط تو اون گزینه های پایین میتونید. آفلاین شدن یا نه؟
نه این چیز خارج میشه دوباره میاد
خود زمان. آقای عزیزم توی توضیح سوالشون فرمودن من مد نظر بنده الان نیست و سال 57 رو دارن میفرمایند.
نکنه گفتن یه بحث تئوریک داریم ما که بحثای کلاسیکه، خیلی بحث بین وبر و مثلا از مارکس، خب که آیا اقتصاد زیربناست یا فرهنگ زیربناست و من نمیدونم رشته بزرگوار چیه. سوال شما از جهت تئوریک اگر بخوان جوابشو بدم، میگم تو مدل فکری که حداقل بنده تا اینجایی که میشناسم و اینا، نه فرهنگ زیربناست. خب یعنی مردم اگر عقیده سالمی داشته باشن حاضرن گرسنگی رو هم تحمل کنن،
حالا در رابطه با این مسئله شهید مطهری هم یه جایی اشاره میکنن تو کتاب انسان و ایمان که حالا البته اشاره مستقیم نیست ولی دلالت‌های به نظرم سیاست‌گذاری و دلالت‌های خوبی رو میشه از اون در حد خیلی خلاصه ایشون در حد شاید نصف صفحه یه توضیحی میدن، میگن که حالا از در واقع بحث حرکت جوهری تو فلسفه صدرایی استفاده میکنن که همونطور که شکلگیری انسان، وجود انسان در واقع از اون مرحله مادی شروع میشه و به مراحل بالاتر حالا خیال و بعد عقل این مراتب شکل میگیره تو وجود انسان، میگن جامعه هم همین شکله، یعنی اول مرتبه مادی داره که متناظرش میکنن با مرحله اقتصادی و مراحل سیاست مرحله بعدی و بعدش مرتبه فرهنگی، یعنی جامعه هم همین سیر حرکت جوهری رو طی میکنه و شاید از این منظر بشه گفت که یعنی یک تشبیه اینجوری بین وجود یک انسان و وجود یک جامعه بشه برقرار کرد. و خب درسته اصل توی وجود انسان هم اون ابعاد فرامادی و ابعاد عقلانی و ابعاد معنویشه، ولی برای اینکه اون ابعاد درست شکل بگیره مراحل اولیه بالاخره اون مراحل مادی و حالا مراحل پایین‌تر وجود یک انسان هست. مثلا شما فرض کنید برای یک کودک شما نمیتونید مثلا ازش انتظاری داشته باشید که بیاد توی مباحث مثلا مباحث عقلانی شما بخواید از اون حیث بهش ورود بکنید. به نظرم تو جامعه هم حالا بخوایم از این دیدگاه شاید مطلی استفاده بکنیم میشه یه همچین تناظری رو برقرار کرد بین وجود یک انسان و حالا که این مراتب مختلف مادی مثالی یا خیالی و عقلانی رو داره، توی این تناظرش رو تو جامعه بتونیم به اقتصاد، سیاست و فرهنگ اینها رو این شکلی لایه لایه ببینیم، شاید این یه مقدار روشن‌تر بشه این بحث که همونطوری که بله توی جامعه هم توی وجود انسان مراتب عقلانیش و مراتب بالاتر وجودیش اصل هست، اما برای اینکه اون مرتبه به خوبی شکل بگیره باید جامعه از مراتب پایین‌تر گذر کنه، یعنی مسیر رسیدن به اون مراتب گذر صحیح از این مراتب پایین‌تر هست. به همون شکل هم جامعه هم از این منظر میشه هم در واقع اولویت رتبی رو، اولویت اهمیت و ارزش بیشتر رو بدیم به مراتب فرهنگی جامعه، اما در این حال بدونیم که مباحث اقتصادی یک پایه‌ای هست که اون مراتب فرهنگی به درستی شکل بگیره و در اون جهت با حرکت کنه و جامعه تا در واقع این توجه خودش رو نتونه با رفع نیازهای اقتصادیش از این مرتبه نیازهای اقتصادی رها بکنه خودشو، شاید اصلا وارد در واقع مقوله فرهنگ خیلی نتونه بشه. همونطور که مثلا شما تا وقتی گرسنه هستی خب نمیتونی مطالعه کنی، نمیتونی تمرکز داشته باشی واسه نماز خوندن و اینها، جامعه هم به همین شکله. ولی خب منتها این مسیر گذر باید درست تبیین بشه که جوری نشه که تو همین مرتبه اقتصاد بمونه. مثلا الان جوامع غریب همین شکله، به رفاهشون رسیدن ولی دائم حریص سر شدن واسه اینکه تو همین مرتبه بمونن، یعنی باید یک شاید سازوکاری، یک در واقع مسیری رو بشه چید که در عین اینکه ما به مباحث اقتصادی میپردازیم و اولویت زمانی قائلیم برای مثلا حل مسائل اقتصادیمون، اما داریم جامعه رو رشدش میدیم به سمت مسائل فرهنگی. حالا این چیزی بود که من به نظرم دلالتی میشه از در واقع اون بحث شهید مطهری گرفت، نمیدونم چقدر مورد تایید شما هست، ولی یک در واقع مبتنی بر دیدگاه حکمت متعالیه بود این نکته‌ای که عرض کردم.
لای لکه من ذهنیت همی که ایشون باید سوالش رو یه مقداری دقیق کنه، یعنی سوال دقیق بشه راحت هم شه جواب دقیق داد دیگه، که آیا مثلا داره در مقام یه سیاست گذار مثل این نسخه که شما تجویز کردید سوال میکنه یا نه رویکرد انتقادی داره. مقدار باید پرسش گر سوالشو دقیق کنم، اما یه جواب دیگه هم که من میتونم بی بزرگوار بدم، ناکنید حتی خود مارکسیستا هم بعد مدتی دیدن اصالت اقتصاد جواب نمیده، رویکردهای فرهنگی تری به بحثاشون دادن. یعنی میخوام بگم که حتی قائلین به اصالت اقتصاد و زیربنا بودن اقتصاد هم بعد یه مدتی دیگه از اون صرافت بحثاشون دست کشیدن و ارزم فرانکفورتیا و امثال هم در واقع یک جورایی بازگشت از اون مارکس اصلیدن. خاطر همین تو این بحثایی که آیا اقتصاد یا ارزم به حضورت فرهنگ، باید سوال مقدار دقیق کنن که منظورشون چیه.
من نمیدونم آیا آسایش طلب میخوان سوال شفاهی بپرسن ولی خب فعال نمیشه. حقیقت من نمیدونم مشکل چی هست، دسترسی میکروفون دارن ایشون یا چون دوستان فنی اینجا نیستن که بتونن کمک کنن. اگر امکان براتون هست که حالا شما چیز بفرمایید دیگه، تایپ کنید سوالتون رو، چون هم میگن دسترسی میکروفون ندارن. آیا آسایش طلب باید خودتون مثل اینکه فعال کنید اون علامت گوشی رو تو اون گزینه های پایین پایین صفحه بزنید فعال میشه. اگرم حالا امکانش بزنید سوالتون رو کتبی بفرمایید دیگه. آقای یوسف ایراد در ادامه حالا نکتهشون فرمودن که الان ببخشید من متوجه نشدم، یعنی در مقایسه با لبنان و مالزی و اندونزی ما مدعی هستیم که ایران سازوکار بهتری داره و مشارکت مردمی فعالتر هست؟
بکنه جوابی که حالا بنده دادم، باز مثلا بزرگوارای متخصص دیگه اینجا هستن که میتونم بهتر جواب بدن. هر مقایسه‌ای باید ابعاد مقایسهش با هم بخونه. خب من یه اشاره کردم دیگه، گفتم که هم فرهنگ بعضی از کشورها مثل ترکیه عربستان با ایران و مالزی اندونزی فرق میکنه، مثلا یه اشاره کردم که دینداری ها با هم متفاوته، و هم گفتم الگوهاشون. خب به خصوص مثلا توی سفرهای زیارتی خیلی ملموس میشه، مثلا وقتی یک جایی مثلا قرار میگیری که یه مدتی مثلا با یک مثلا غیر ایرانی، حالا مهم نیست که مثلا افغانستانی، عراقی، عربستانی یا چی، باید متوجه میشی که باید تو مقایسه بگیم چی رو داریم با چی مقایسه میکنیم. خب من گفتم اون چیزی که میفهمم یکی که امثال مالزی و اندونزی الزاماً الگویی که پیاده کردن اسلامی نبوده، این یک نکته. یعنی یک الگوی غیر اسلامی رو در کنار یک دینداری فردی پیاده کردن، یک کار متفاوتی کردن. خب یا بعضی وقتا هی میگیرن سوال میکنن مثلا از یعنی الان تو همین سفرهای زیارتی آدم میره کاملا متوجه میشه دیگه، مثلا شما اون حجم از سیاسی و اجتماعی بودنه که تو مردم ایران میبینی اصلا تو هیچ کدوم از فرهنگای دیگه نمیبینی. انگار جمهوری اسلامی یک رسالتی داشته که جزئی از تربیت مردمش این حجم از سیاسی بودن، این حجم از بین‌المللی بودن، نظر داشتن، حرف زدن رو دارن. در حالی که یه قدمی برتر بالاتر پایین تر میبینیم مثلا این طرف اصلا نیست، توی وادیا نیست، توی فکرا نیست. این که میگه مشارکت مردم چطوری هست یا نه، تو این مقایسه باید به یه جور چیزاش هم دقت کرد دیگه. اگه جواب سوال شما رو داده باشم درست یا نه، میخوام بگم که اونا یه افقی داشتن، به اون افق خودشون هم رسیدن دیگه، یه دینداری فردی در کنار یک الگوی غربی. حالا مثلا میخوام بگم مالزی اندونزی، ایران نه دینداری فردیه رو براش مطلوب بوده که حالا بگیم بر او اساس هم بسنجیم، نه اون الگوی غربیه براش مطلوب بوده. هر کسی رو اصطلاحی دیگه باید با اون برنامه‌ای و پلنی که اول داشت سنجید. ما از اول نمیخواستیم مالزی اندونزی بشیم که حالا بخوام باهاش بسنجیم خودمون رو یا نه.
اصلا میشه این بحث مطرح کرد که آیا دینداری فردی با الگوی توسعه غربی میتونه پایدار بمونه؟ این دینداری الان جوان غربی هم از اول که ضد مسیحیت نبودن که، تو این مسیر توسعه‌ای که پیش گرفتن کم کم دینشون هم گذاشتن کنار. آیه آسایش طلب، خودتون حالا اگه خودتون مثل اینکه باید وارد بشید، یعنی اینجا اجازه خاصی لازم نیست ما بدیم، خودتون اگر حالا سوالتون جوری است که باید شفاهی بپرسین حتما، خودتون شاید باید یه بار خروج بزنید دوباره وارد بشید، اجازه دسترسی رو بدید. مثلا آیه یوسفی حالا سوالشون رو خواستر باز دوباره پرسیدن، مثلا وزارت ارشاد ما و اونها، که حالا جای شاید جواب دادن مصداقی به این سوالهای این شکلی شاید خیلی توی این جلسه نباشه. نمیدونم اگه نکته‌ای دارید شما.
نکته‌ای میخوام بگم، اونا وقتی دینداری رو فردی مثلا تعریف میکنن، میخوام بگم نوع مداخله های تو فرهنگ رو اگه در نظر بگیرید، خب اصلا حکومتش نسبت بعضی از ما، مثال جالب بزنم، ارزم آی فادی زدی ما سیاست گذاری فرهنگی در آمریکا رو درس میداد، اما اول گفت هر چی تو ذهنتون بریزید بیرون، کلا اصلا آمریکایی اینجوری نمیفهمن. کار من میخوام بیام به شما سیاست گذاری فرهنگی در آمریکا درس بدم، اصلا به یه آمریکایی بگی نمیفهمه این چیزی که شما داری میگی. گفت سیاست گذاری به این معنی رو شما تو ایران اینجوری میفهمید. مثلا حالا میخوام بگم که بخوای مداخله های دولت های اینا رو تو فرهنگ هر کدوم مقایسه کنی، اول باید بفهمی مثلا حتی الان تحولات اخیر مالزی رو دیگه تحلیل در موردش ندارم دیگه، ولی مثلا دولت مالزی دولتی بوده مثلا آمده گفته ما میخوام فلان الگو رو عیناً اینجا پیاده کنیم، رفته انبوهی از سرمایه‌دار رو برداشته آورده. اگه خاطرتون باشه یکی از بحران‌های مالی دهه 90 همین بود که یه دفعه سرمایه‌دار معروف کی بود، یه دفعه کل پولش رو از مالزی کشید بیرون، بعد کل منطقه جنوب شرق آسیا خورد زمین و اتفاقات عجیب غریبی. که میخوام بگم که دولت مالزی اصلا یه ادعایی داشته، خب یه مدل تعامل داشته، یه کارنامه داشته، یه بالا پایینی هم داشته دیگه. ممکنه بله مثلا شما بگید مثلا مسجد چیچیه که جاکارتا یا مسابقات قرآن مالزی چجوری بوده، ولی من توی مدل مفهومی که دارم میگم آقا اسلام اجتماعی اینا الان کو، خب مثلا اینا بزرگترین کشور اندونزی، مثلا بزرگترین کشور مسلمان دنیا، تو موازنه قدرت دنیا الان اینا کجا نشستن، چیکار مثلا اسلامشون به اینا میگه که تو قدرت دنیا شما حرفی داری، نظری داری، حالا موافق و مخالف باشه کار ندارم، ولی الان دنیا داره به یه سمتی میره، کشورهای ابرقدرت‌های دنیا هر کسی یه کنش، یه واکنش، یه چیزی، اصلا کسی اینا رو در اداده ای که نظرشون رو بپرسن، سلامی بهشون بکنن، میدونن 200 میلیون 300 میلیون مسلمان هم هستن دیگه، ولی میگن تا میتونید برید مسابقه قرآن بذارید. نمیدونم منظور من متوجه شد یا نه. مداخله اینا دولت اینا تو توی دین و اینا در همین حده، چون از اول هم نیتشان همی بوده دیگه. مثلا به اینا میگه آقا شما خودکفایی داخلیتون چیه؟ حالا محصولی که تولید میشه چقدرش زیر ساختاش داخل خودتونه؟ فردا اگه تحریم بشه چه اتفاقی براتون میفته؟ این مثال از این جهت دادم چون یه بار افتاد واقعا تو دهه 90، یادم نمیاد اون سرمایه‌دار معروفه، مثل بیماری سارس بود اسمش، حالا اسمش یادم نمیاد، سروس چه چیزی، یه دفعه همه ثروتش رو کشید بیرون از و کل سیستم نه اون کشور، کل جنوب شرق آسیا خوابید.
و یعنی اینا در واقع اون زمین بازی غرب که سکولاریسم هست، یعنی دین اجتماعی رو شما بذار کنار، دین فردی رو میخوای داشته باش، اینو پذیرفتن تو مبانیشون، بعد حالا اومدن به این سمت حرکت کردن. آقای یوسف ایراد فرمودن رسانه و مطبوعات و مجازی ما روایت دست اول رو ندارد و ما خیلی ضعیفیم، ولی کنترل از هان اجتماعی اونها بهتره حتی به لحاظ قوانین حقوقی موجود.
اینو من پذیرفتم، گفتم دیگه تو جاهایی که به جمهوری اسلامی نمیشه نمره قبولی داد، انقلاب اسلامی انقلاب فرهنگی بوده دیگه، ولی تو حوزه‌هایی که اصلا بیشتر ادعا داشته متأسفانه کمترین پیشرفتو داشت.
یه نکته‌ای در رابطه با این رسانه من بگم، اینکه اینها تو رسانه قوی هستن این درست، ولی جنس در واقع این تاثیرگذاریشون بر اساس ناخودآگاه افراده، یعنی اینا رفتن مطالعات عمیقی تو حوزه‌های مثلا روانشناسی و اینها داشتن رو حیوانات، هم جالب مطالعاتشون بیشتر رو حیوان، روی سگ، رو کبوتر، رو موش مثلا، اینها رو دیدن کنش و واکنش هاشون به چه شکلی از تو ناخودآگاه اینها چجوری میشه تأثیر گذاشت، همون مدل ها رو اومدن در واقع تو جوامع هم پیاده میکنن و پیداست که یعنی از همین عملشون معلومه که تو چه سطحی از انسان دارن تأثیر گذاری میکنن، یعنی تو سطوح عقلانیشون نیست، چون اصلا اساساً رفتن رو حیوانات کار کردن. خب این مداخلهشون از جنس مداخله ناخودآگاهه، یعنی ما با تحریک احساسات عقلانی و در واقع تربیت اونها، تربیتی که دارن میکنن از جنس منطق و عقلانیت نیست. و خب بله خیلی جلوترن تو این زمینه ها، خیلی کار کردن، ولی خب در واقع یک جوری دستکاری فرهنگیه در جهت منافع خودشون. این از یک جهت بله، اونا پیشرفت دارن تو از نظر بخوایم روشی و ابزاری نگاه کنیم خیلی جلوان، ولی از نظر بخوایم عقلانیت جوهری رو مد نظر قرار بدیم که آیا واقعا این کارشون مثلا ارزشمنده یا نه، خب طبیعتا انسان رو ابزار کردن دیگه، انسان رو در واقع دارن به اون سمتی که میخواد میبرن بدون اینکه خودش متوجه بشه از کجا داره میخوره. آقای آسایش طلب سوال کردن، گفتن از آنجایی که مزاج و مذاق ملت و مملکت در این همواره یک توتاپرستی و دینداری در ذاتشان بوده و همیشه در برابر ظلم تمکین نکردن و قیام کردن، میتوان فطرت را برابر با مزاج و مذاق دانست؟ یعنی تو جامعه ایران مثلا میشه حالا از نظر ایشون این دو تا رو یکی دونست. به طور مثال در همین مشهد میبینیم که مردم تحت هر شرایطی مراسمات مذهبی و هیئت ها رو به بهترین نحو بدون کمک دولت و فارغ از نظر دولت برگزار میکنن. این ریشه در مزاجشان نیست؟ یعنی شاید منظورشون اینه که تفاوت فطرت که شما مطرح میکنید با حالا مزاج از نظر ایشون که به نظرم به عرف شاید نزدیک باشه چیزی که ایشون مطرح میکنن، تفاوت این دوتا چیه که ما روی فطرت تأکید داریم ولی خب مثلا رو عرف میگیم نه؟
نکنید فطرت به عنوان ام المعارف اگه اشتباه نکنم شهید مطهری میگه، خب یکی از او مفاهیم خیلی استراتژیک اسلام دیگه، منتها متاسفانه نظریه پردازی روش کم. من خودم یه موقعی تعقیبش میکردم، مثلا همین اواخر آقای دکتر سوزنچی یک متن خوبی فکر کنم منتشر کردن، ولی هنوز اونقدرها ما حرف نداریم توی فطرت برای زدن. من برداشتم از مطالب آقای آسایش طلب این بود که ایشون فطرت و مزاج رو یکی میدونن. خب حالا خیلی سر لفظ بحث نیست که بگیم فطرت همون مزاجه یا مزاج همون فطرته یا اینا، ولی مثلا مؤلفه‌هایی مثل یکتاپرستی یا مثلا ظلم ستیزی اینا رو شهید مطهری فکر کنه حتی علامه اینا همه اینا فطری میدونن، یعنی در این که مثلا توحید فطریه منم با شما همراه هم و اینها، منتها هر سریه که بین فطرت و آنچه در فرهنگ محقق میشه باز یک تفاوتی هست. یعنی آنچه الزاماً در فرهنگ محقق شده الزاماً همون چیزی نیست که فطرت باشه. مثلا اینکه مشهد میفرمایید مراسمات مذهبی و هیئت‌ها مرتب داره برگزار میشه، قسمت توصیف شما رو کاملا قبول دارم، اما اینکه حالا چرا هیئت‌ها در مشهد اینجوریه، مقایسه هیئت‌ها در یزد با مشهد چیه و اینها، یه مقداری علاوه بر بحث فطرت بحث و فرهنگ اونجا هم هست. مثلا واقعا ما رفتیم فرهنگ یزد رو از بچه ها پرسیدیم با فرهنگ مشهد مقایسه کردیم، فرق میکرد با هم. یعنی مثلا با اینکه یزدیان خیلی هیئت های آنچنانی دارن، ولی مثلا هیئت های یزد یه چرخه مالی خیلی وحشتناک خیلی عجیب غریبی دارن که هیئت های مشهد اصلا اینجوری نیستن. اون تیکه یک اون فرهنگ محقق رو باید غیر از فطرت بدونیم. حالا اگه جواب سوال شما رو سوالتون رو درست متوجه شده باشه، جوابش این باشه.
یعنی حالا این چیزی من متوجه شدم از فرمایش شما این که فطرت در واقع تجلیش توی عمل میتونه متفاوت باشه. حالا مثلا بحث ادراکات اعتباری رو ما داریم، این که بالاخره هر جایی این فرهنگ رو به در واقع اون زمینه‌های اجتماعی که داره محقق میکنه. خب اگر حالا فکر می‌کنم چون یه جلسه دیگه هم گفتن هست ساعت 12، دوستان اگه سوال دیگه‌ای ندارن، من خیلی تشکر می‌کنم از آقای دکتر محسنی باخسنگانی، نکات خیلی مفیدی رو همونجوری که از نظرات دوستان هم برمیاد قابل استفاده بود، و عزیزانی که مشارکت فعال داشتن تشکر ویژه میکنیم از همه عزیزان، و با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو خاتمه میدیم.